جلسه امروز همونطور که حتما در جریان هستید برای بررسی کتاب درآمدی به فلسفه ذهن نوشته کیت مسلین و ترجمه آقای مهدی زاکری که پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی کتاب رو در اگه اشتباه نکنم امسال در سال گذشته در سال 1380 زمستان 88 منتشر کردن برگزار میشه. خوشبختانه تعداد کتاب های فلسفه ذهن فارسی رو به افزایشه و میشه گفت که حالا ما کمابیش به تعداد انگشتان دست کتاب های آموزش فلسفه ذهن رو داریم، گرچه هنوز این زمینه درسی به عنوان درس اجباری در گروه های فلسفه تدریس نمیشه، بعضی جاها به شکل اختیاری این درس ارائه میشه، ولی خب به هر حال ما الان کمابیش کتابهایی رو در این زمینه داریم. خب من بیشتر از این وقت جلسه نمیگیرم، طبق روالی که هست اول از آقای زاکری خواهش میکنم توضیحات کلی در مورد کتاب بدن، بعد در خدمت آقای دکتر سعیدی مهرم هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم که در این جلسه حاضر شدید و به صحبت‌های بنده و دیگر همکاران محترم گوش می‌کنید. من درباره این کتاب مطالبی رو که در این فرصت کوتاه می‌خوام عرض کنم تحت سه سرفصل خدمتتون عرض می‌کنم. اول چرا ترجمه درباره فلسفه ذهن انجام شده، دوم چرا این کتاب ترجمه شده و سوم درباره چگونگی ترجمه. اما چرا ترجمه درباره فلسفه ذهن؟ این کتاب در پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ترجمه شده، بنابراین من یک اشاره میکنم به برنامه‌های این پژوهشکده و در ادامه توضیح میدم که چرا این کتاب ترجمه شده. پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی سه گروه داره: گروه فلسفه، گروه کلام اسلامی و گروه فلسفه اخلاق. از حدود 10 سال پیش در این پژوهشکده روال جدیدی پیش گرفته شده و کارها تحت عنوان طرح‌های کلان انجام میشه. در واقع فعالیت‌هایی که انجام می‌شده در اونجا مثل جاهای دیگه اغلب ذیل تکنگاری‌هایی انجام می‌شده، به صورت تکنگاری‌ها انجام می‌شده، اما از چند سال پیش تصمیم گرفته شد که کارها به صورت در واقع طرح‌های کلان انجام بشه. منظور از طرح‌های کلان هم این است که به جای اینکه محققی به صورت جداگانه و منفرد در یک موضوعی کار کنه، گروهی از محققان در یک موضوع کلان کار می‌کنند و در ابعاد مختلف اون موضوع کارهای متفاوتی انجام میدن، از جمله ترجمه‌ای که اگر در واقع لازم باشه، تألیفاتی که لازم باشه، نشست‌های علمی، مصاحبه‌های علمی. به این ترتیب در موضوعی که احساس میشه لازم کاری دربارش انجام بشه، در واقع یک موجی ایجاد میشه، کارهای پژوهشی متعددی منتشر میشه و در واقع میتونه زمینه ساز کارهای دیگه باشه، موضوع رو به خوبی روشن کنه و جا بیاندازه. طرح‌های کلانی که در این پژوهشکده در واقع دنبال شده در گروه فلسفه، من به چند تاش اشاره میکنم. یکی از اونها طرح کلان توانایی‌های فلسفه اسلامی و ربط و نسبت آن با حیات سیاسی اجتماعی مسلمین بوده که حالا دیگه فرصت توضیح این موضوعات نیست. یک طرح دیگه‌ای که اونجا انجام شده و مورد استقبال هم قرار گرفته به صورت طرح کلان، طرح فلسفه تحلیلی و علم اصول بوده. همونطور که می‌دونید در فلسفه تحلیلی به زبان بسیار اهمیت داده میشه. بخش عمده‌ای بحث‌های زبانی است. فلسفه زبان شاخه مهمی رو تشکیل میده و در علم اصول هم مباحث الفاظ بخش مهمی رو تشکیل میدن. اینها چه کمکی میتونن به همدیگه بکنن و چه در واقع جاهای خالی رو از همدیگه میتونن پر کنن. و یه طرحی که مربوط به در واقع جلسه امروز ما هست، طرح کلان فلسفه نفس است. چرا فلسفه نفس مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یک طرح کلان تعدادی از محققان روی اون کار میکنن؟ ببینید، ما یک سنت فکری داریم در جهان اسلام که ما جزئی از اون هستیم. این سنت علوم مختلفی رو شامل میشه، از جمله کلام، فلسفه، عرفان و در واقع علوم دیگه. بحث نفس به عنوان یکی از عناصر مهم انسان شناسی از دیرباز مورد توجه متکلمان و حکمای مسلمان بوده. ما اگر کتابای فیلسوفان مسلمان رو نگاه کنیم، معمولاً بخشی تحت عنوان علم النفس داشتن. همچنین متکلمان به واسطه علایق کلامیشون به نفس توجه کردند. بنابراین در سنت فکری ما بحث نفس جایگاه خودش رو داشته، اهمیت خودش رو داشته و معمولاً حکمای با به اون پرداختن. از طرف دیگه ما وضعیت فکری امروز رو که در جهان غرب به خصوص در زمینه فلسفه مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که در فلسفه تحلیلی چند دهه‌ای است که توجه زیادی به ذهن میشه. اگر در اواسط قرن بیستم معرفت شناسی و فلسفه زبان مورد توجه فیلسوفان تحلیلی بود، در اواخر قرن بیستم، در چند دهه پایانی قرن بیستم، فیلسوفان تحلیلی به نظر می رسه که به ذهن بیشتر توجه دارن. گویا دنبال این هستن که برخی از مسائلی که در فلسفه زبان و معرفت شناسی مطرح بوده رو در فلسفه ذهن حل کنن. حیث التفاتی چیست؟ حیث التفاتی در زبان مطرحه، در معرفت شناسی بحث محتوا مطرحه. اگر فلسفه زبان و معرفت شناسی به این امور توجه دارند، فلسفه ذهن کانون توجهش این اموره و چه بسا فیلسوفان تحلیلی متفتن این نکته شدن که ما باید این مسائل رو در جای عمیق‌تر، یعنی در ذهن حل کنیم، و بنابراین توجه ها بسیار معطوف شده به فلسفه ذهن. خب، طرح کلان فلسفه نفس هدفش این است که از سوی ما این سنت اسلامی که درباره نفس داشتیم، بحث هایی که در سنت اسلامی درباره نفس مطرح بوده رو به صورت روزآمد مطرح کنیم، به روش تحلیلی در قالبی که مورد پسند در واقع ذهن فلسفی امروز باشه، به خصوص حالا جامعه در واقع آنگلوساکسون و فیلسوفان تحلیلی. آیا نظریه ملا صدرا در خصوص جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس رو نمیشه در واقع به صورت یک نظام فلسفی منسجم درباره نفس مطرح کرد؟ فکر میکنم امکانش هست. از طرف دیگه ما اهل فلسفه‌مون نباید از مباحثی که در میان فیلسوفان تحلیلی درباره ذهن مطرح هست غافل باشند. با این هدف، در واقع با این دو هدف، طرح کلان فلسفه نفس مطرح شد. هدف نهایی این بود که زمینه فراهم بشه که نظریه پردازی بشه درباره نفس بر اساس دیدگاه‌های در واقع فیلسوفان مسلمان. آیا اگر ما مسئله فرضاً علیت ذهنی یا آگاهی رو به عنوان مسائل مهم فلسفه ذهن که در قرن 21 دربارش مقالات نوشته میشه، فیلسوفان بهش توجه دارن، به دستگاه فلسفی فیلسوفان مسلمان عرضه کنیم، چه پاسخی میتونیم از اونها بگیریم؟ آیا لوازم نظریات فلسفی فیلسوفان مسلمان با توجه به این مسائل استنتاج شده یا نه؟ ما باید در واقع کارهایی انجام بدیم تا برسیم به این اهداف. برخی از کارهایی که دنبال شده در این طرح کلان برای رسیدن به این اهداف عبارتند از اینکه در واقع متونی ترجمه بشه برای معرفی فلسفه ذهن. خب البته بسیاری از اهل فلسفه ما با زبان علمی روز در فلسفه یعنی زبان انگلیسی آشنا هستند، اما بسیاری هم نیازمند این هستند که در واقع یک متنی به فارسی در اختیارشون قرار بگیره. از طرف دیگه باید دستگاه‌های فلسفی حکمای مسلمان درباره نفس تقریر جدیدی ازش ارائه بشه، به صورتی که در واقع قابل توجه یک فکر فلسفی منسجم امروزی باشه. البته زبان‌ها متفاوت بوده، ممکنه یک متکلم مسلمان یا یک فیلسوف مسلمان در چند قرن پیش با زبان روز نظریه‌ای رو مطرح کرده باشه، اما برای اینکه ما امروز اونو مطرح کنیم باید بیاریمش در قالب جدید، لوازمش رو، مبانیش رو، همه رو در واقع تحلیل کنیم تا بتونیم اون رو عرضه کنیم. بنابراین کارهایی که در واقع در اینجا انجام شده در طرح کلان فلسفه نفسی که ترجمه متونی بوده برای معرفی فلسفه ذهن، از جمله کتابی که بنده عهده داره ترجمهش بودم، به این هدف ترجمه شده، یعنی برای اینکه مخاطب فارسی زبان با مباحث فلسفی که در میان فیلسوفان تحلیلی درباره ذهن مطرح هست آشنا بشه. کار دیگه‌ای که انجام شده و نزدیکی که منتشر بشه بررسی دیدگاه‌های فیزیکالیستی درباره ذهن، ترجمه در واقع 30 مقاله کلاسیک درباره مسئله ذهن و بدن هست. مایند بادی پرابلم اصلی ترین مسئله در فلسفه ذهن. 30 مقاله از مقالات کلاسیک فیلسوفان درجه اول ذهن ترجمه شده و انتشار اون هم نزدیکه. در زمینه فلسفه اسلامی هم کارهایی انجام شده. بنابراین من اگر کتابی درباره فلسفه ذهن ترجمه کردم به این هدف بوده که زمینه‌ای فراهم بشه برای آشنایی مخاطب فارسی زبان با مباحث فلسفی درباره ذهن در میان فیلسوفان تحلیلی تا به اون هدفی که داریم برسیم. اما چرا این کتاب رو برای ترجمه انتخاب کردم؟ اول به این نکته اشاره کنم که اصل ترجمه این کتاب رو من در سال 1383 انجام دادم، یعنی حدود 6 سال پیش، منتها به واسطه اشتغالاتی که برای من پیش آمد باید تحصیلاتم رو تمام می‌کردم و بعد از اون کارهایی که در واقع روی متن کتاب باید انجام می‌شد تا آماده انتشار بشه، یه مقداری انتشارش به تأخیر افتاد. بنابراین اگر من دلیلی ارائه میکنم برای ترجمه این کتاب، شما باید این دلیل رو در فضای سال 1383 بهش توجه کنید. من برای اینکه کتابی رو انتخاب کنم برای ترجمه، بیش از 10 کتاب از کتابهایی که در به صورت مقدماتی و کلیات فلسفه ذهن بودن رو مرور کردم. از جمله کتاب معروف جورج گراهام، از جمله کتاب فیلسوف تراز اول تحلیلی آقای کیم، کتاب دالجاک، کتاب مگین، کتاب جان هایل، همه اینا کتابایی هستن که به صورت در واقع کلیات فلسفه ذهن نوشته شدند و همه اونها بالقوه میتونستن گزینه‌ای باشن برای ترجمه. من این کتاب رو برای ترجمه انتخاب کردم چون مزایایی داشت. اولا این کتاب یک نگاه تاریخی داشت به مباحث فلسفه ذهن. ببینید آموزش فلسفه در کشور ما معمولا سبک و سیاق تاریخی داره. در گروه های فلسفه معمولا برای آموزش فلسفه توجه میکنن ابتدا به تاریخ فلسفه. در این کتاب هم مسئله ذهن و بدن ابتدا به صورت تاریخی مطرح شده. دیدگاه هایی که در قرن بیستم در مسئله ذهن و بدن مطرح بوده، از جمله رفتارگرایی، نظریه این همانی، کارکردگرایی، حذفگرایی، به صورت مختصر بهش پرداخته شده و البته اشاره‌ای به دوگانه انگاری دکارتی و ریشه اون در افلاطون شده و همچنین دیدگاه ارسطو درباره ذهن، و این مخاطب رو آماده میکنه تا وارد مسائل فلسفه ذهن در دوره معاصر بشه. من اگر بخوام مسئله علیت ذهنی رو برای یک مخاطب فارسی زبان که هیچ آشنایی با دیدگاه‌های فیلسوفان مهم درباره مسئله ذهن و بدن نداره مطرح کنم، مطمئنم که درک درستی از این مطلب نخواهد داشت. بنابراین این نگاه تاریخی فکر می‌کنم که البته نگاه تاریخی خیلی به گذشته نیست، به معمولاً عمدتاً به دیدگاه‌های مطرح در قرن 20، اما به هر حال این زمینه‌سازی رو فراهم می‌کنه. بنابراین یکی از مزایای این کتاب که در کتاب‌های دیگه کمتر به چشم می‌خوره این دیدگاه نگاه تاریخی بوده. یک مزیت دیگر این کتاب این است که ما در این کتاب شامل ناظر شاهد دیدگاه‌های اصلی فیلسوفان درباره ذهن هستیم، درباره ماهیت ذهن، همون مسئله ذهن و بدن، از جمله هم دیدگاهی که اشاره کردم، دوگان انگاری، رفتارگرایی، نظریه این همانی و کارکردگرایی و البته در بین نظریات دیگری که اهمیت کمتری دارن و همچنین مسائل مهم فلسفه ذهن، از جمله علیت ذهنی، آگاهی، مسئله این همانی شخصی و مسئله اذهان دیگر. اینا مسائل مهم فلسفه ذهن و دیدگاه‌های مهم در واقع مسئله ذهن و بدن هستن. من این جامعیت رو کمتر در کتاب‌های دیگه دیدم. یک دیدگاهی که کمتر بهش اشاره میشه در کتاب‌های فلسفه ذهن دوگانه انگاریه. فیلسوفان ذهن در دوره اخیر معمولاً فیزیکالیست هستند و بنابراین فرض رو بر این میگذارن از ابتدا که دوگانه انگاری جوهری اساساً مردوده و قابل بحث نیست. اما ما برای ما دوگانه انگاری جوهری مهمه چون در سنتی فکر میکنیم که حکمای مسلمان معمولاً دوگانه انگاری جوهری رو در مشا به طور کامل و در حکمت متعالیه و اشراق با در واقع تفاوت‌های پذیرفتن. بنابراین من اگر میخوام کتابی ترجمه کنم برای یک مخاطب فارسی زبان به این توجه دارم که این دیدگاه رو هم حتما مطرح کرده باشه. اگر قبول نداره استدلال آورده باشه و اون رو رد کرده باشه، نه اینکه رد اون رو مفروض گرفته باشه. بنابراین جامعیتی که این کتاب داره من کمتر در کتاب‌های دیگه دیدم. البته کتاب جک وان کیم که گفتم کتاب مهمی هست و حتما هر کسی بخواد کتاب دیگه‌ای رو ترجمه کنه باید توجه بده که چرا اون کتاب رو ترجمه نکرده. در ویراست اولش که در واقع در سال 1996 در اختیار من بود، اونجا مسئله دوگانه انگاری جوهری رو مطرح نکرده بود و بنابراین این نقص رو از نظر من داشت. البته در ویراست سال 2006 یک فصلی اضافه کرد تحت عنوان دوگانه انگاری جوهری. البته این کار بعد از کار من بود و طبیعتاً نمیتونستم برگردم به اون. ضمن این که کتاب کیم کتابی است که برای آشنایی مقدماتی کتاب مناسبی نیست. متن پیچیده‌ای داره، خود فیلسوف در واقع وارد بحث‌ها شده و دیگه از هندبوک خارج شده، در واقع تکست‌بوکی در اختیار قرار داده و بنابراین برای ترجمه مناسب نبود. بنابراین نکته دومی که این کتاب رو برای ترجمه مناسب می‌کرد جامعیت دیدگاه‌ها و مسائل بود. نکته سومی که می‌خوام بهش اشاره کنم به عنوان مزیت این کتاب این است که البته این نکته رو در ضمن بحثم اشاره کردم، اون هدفی که من داشتم و ما در اون طرح کلان داشتیم رو این کتاب خوب برآورده می‌کرد، چون به فلسفه اسلامی، به مباحث نفسی که در حکمای مسلمان مطرح شده خوب توجه می‌کرد. ببینید این کتاب یک فصلی داشت درباره دوگانه انگاری و یک فصلی درباره دیدگاه ارسطو درباره ذهن. خب دوگانه انگاری دیدگاهی است که گفتم دوگانه انگاری جوهری فیلسوفان مسلمان اغلب اون رو قبول دارن و نکته دیگر این است که فلسفه مشا به عنوان یکی از مکتب اصلی فکری در فلسفه اسلامی ترکیبی است از افکار و آراء افلاطون و ارسطو، حالا به دلایل تاریخی. بنابراین در حکمت مشا نفس اگر یک جوهر مجرد دانسته میشه در این حال صورت بدن دانسته میشه و این تحت تاثیر ارسطوئه. خب کسی اگر میخواد از این زاویه وارد بحث‌های نفس در حکمت اسلامی بشه، فصلی که این نویسنده درباره دیدگاه ارسطو درباره ذهن مطرح کرده یک فصل، یک مقدمه خیلی خوب خواهد بود. ما اگر می‌خوایم در واقع ببینیم ابن سینا درباره نفس چی گفته، خوب اول ببینیم دیدگاه ارسطو درباره نفس رو چه دفاعی میتونیم ازش ارائه کنیم، در چه قالبی میتونیم مطرح کنیم، بعد بیایم ابن سینا رو هم که تحت تأثیر ارسطو بوده بهش بپردازیم. نویسنده البته میگه اکنون به درستی هم اشاره میکنه که توجه به ارسطو زیاد شده و مفسران کارکردگرای ارسطو در بحث ذهن اومدن تفسیر کارکردگرایانه از ارسطو مطرح کردن و از این جهت بحث هایی که ارسطو درباره پسوخه داشته رو دوباره احیا کردن. اما در هر حال این هدف، این فصل در واقع باز مرجحی بود برای اینکه من این کتاب رو برای ترجمه اش در واقع انتخاب کنم. نکته دیگه که میخوام بهش اشاره کنم، این کتاب یک متن کاملا آموزشی داره. در ابتدای هر فصل اهداف اون فصل رو معرفی میکنه، استدلال‌های فیلسوفان رو به صورت واضح و در قالب مقدماتی که در واقع فهم اونها آسان‌تر میشه رو مطرح میکنه. در ضمن متن خودآزمایی‌ها یا تمرین‌هایی داره که با اهداف آموزشی خیلی سازگاره. در پایان هر فصل منابع بیشتری برای مطالعه معرفی میکنه و نکته مهم اینه که ارجاعات بسیاری به منابع کلاسیک داره. یعنی کتاب آموزشی نیست که نویسنده از ابتدا بیاد خودش در واقع از دیدگاه خودش مسائل رو مطرح کنه. در جای جای کتاب میبینیم که اشاره میشه به مقالات کلاسیک فلسفه ذهن و این مقدمه است برای اینکه خواننده بعد از این کتاب خودش بتونه مراجعه کنه به فیلسوفان ذهن و از اونها استفاده کنه. در پایان کتاب هم نویسنده فرهنگی از اصطلاحات مهمی که احیانا خواننده غیر آشنا به فلسفه در فهم اونها دچار مشکل میشه ارائه کرده و این هم در واقع کمککاری است برای اینکه این متن برای آموزش انتخاب بشه. من فرصت زیادی ندارم، میرم سراغ سومین نکته‌ای که میخواستم اشاره کنم درباره چگونگی ترجمه. خب حتما شما آشنایی دارید، من در زمانی که میخواستم این کتاب رو در واقع ترجمه کنم در سال 1383 فلسفه ذهن ادبیاتی چندان در فارسی نداشت. بعد از اون البته کتاب‌هایی از جمله جناب آقای دکتر شیخ رضایی ترجمه کردن به فارسی، اما در اون زمان تقریبا ادبیات فلسفه ذهن ما خیلی فقیر بود. خب طبیعتا در چنین وضعی ترجمه یک متنی بدون سابقه یه مقداری مشکله. ما اگر بخوایم از اصطلاحات فلسفی که در حکمت اسلامی مطرح هست و مورد استفاده قرار میگیره استفاده کنیم، بار فلسفی اونها ممکنه سوء تفاهم ایجاد کنه. مثلا اگر من بخوام مایند رو در مقابلش اصطلاح رایج نفس رو بذارم، این باعث این سوء تفاهم میشه که گویا این فیلسوفان منظورشون از مایند یک جوهر مجرد است، اون چیزی که فیلسوفان مسلمان از نفس اراده میکنن. خب بنابراین از خیلی از اصطلاحات حکمت اسلامی محروم هستیم. از طرف دیگه واژگان دیگری هم که اصطلاح نیستند معنای غیر اصطلاحیشون ممکنه رهزن بشه. بنابراین پیدا کردن معادل‌ها یکی از مشکلاتی است که همه مترجمان معمولاً در ترجمه‌های با موضوعات جدید باهاش دشوار روبرو هستند. به خصوص که ما برخی از اصطلاحاتی داریم که در واقع معناش هم یک مقدار دور از ذهنه. من به یکی دو مورد از این مشکلات اشاره میکنم. ما اصطلاحی داریم در فلسفه ذهن تحت عنوان سوپرونینس. خب اصطلاح سوپرونینس در خود زبان انگلیسی هم هر کسی این اصطلاح به کار میبره باید منظورش رو توضیح بده، یعنی معنای اصطلاحی از معنای لغوی بسیار دوره. خود کلمه هم یه مقداری عجیب غریبه، در هر فرهنگ لغتی پیدا نمیشه. خب ما اینو در فارسی چه معادلی به کار ببریم؟ معادل از قبل استفاده شده نداریم، چون گفتم اون معادل هایی که در فلسفه اسلامی داریم ممکنه رهزن بشن. مثلا کسی ممکنه بگه که ما این اصطلاح ترجمه کنیم به عروض ملواسطه. خب این اصلا حتی برای کسی که با فلسفه اسلامی آشناست این اصطلاح خوبی نیست. برای کسانی که با فلسفه اسلامی آشنا نیستن که جای خود داره. من دیدم باید یک اصطلاحی از خودم جعل کنم در مقابل اون، و البته مهم نبود که این اصطلاح به معنای اصطلاحی چقدر نزدیکه، چون هر معادلی رو من میگذاشتم باید همون کاری رو که یک فیلسوف انگلیسی زبان میکنه و توضیح میده توضیح بدم. بنابراین بعضی از اصطلاحات هم این مشکلات رو در پیدا کردن معادلش داره. بعضی از ترکیبات هم هستن که برای ما نامنوسن. ببینید نیگل مقاله‌ای داره تحت عنوان What it is like to be a bat. معنای لغوی این عنوان این است که خفاش بودن شبیه به چه چیزی است. خب ما اینو تو فارسی چی بگیم؟ خفاش بودن شبیه به چیزی. این What it is like to be رو خیلی جاها ازش استفاده میکنن، از خفاش در واقع دست برمیدارن، مثلا رنگ قرمزی، احساس درد. What it is like to have مثلا pain، درد داشتن شبیه به چه چیزیست. خب یعنی چه درد داشتن شبیه به چه چیزیست؟ یا وقتی میخوایم ترکیباتی از این استفاده کنیم خیلی مشکله. یا مثلا عباراتی به کار میبرن که اگر ما بخوایم ترجمهش کنیم باید بگیم چیزی هست که شبیه درد داشتن است. خب این برای مخاطب فارسی زبان یه مقدار نامانوسه. چیزی هست که شبیه خفاش بودن است. من با توجه به در واقع ادبیاتی که در این بحث کیفیات ذهنی مطرح هست، عنوان در واقع اون مقاله رو ترجمه کردم، خفاش بودن چگونه است یا چه کیفیتی دارد. همچنان که خود فیلسوفان ذهن هم خیلی موقع به جای What it is like to be، همون اصطلاح در واقع کیفیت رو به کار میبرن، کوالیا رو به جای اون میذارن، یا اصطلاحاتی که این معنای کیفیت چیزی رو میرسونه به کار میبرن. و ادبیات کلی این بحث تحت عنوان کیفیات ذهنی یا کوالیا مطرح، بنابراین این معادل رو من به جای اون گذاشتم. یه نکته دیگر هم اشاره کنم چون فرصت من فکر میکنم که چند دقیقه هم ازش گذشته. در مورد مثالها، معمولا فیلسوفان تحلیلی از مثال زیاد استفاده میکنن. خب من فکر میکنم که مثالهایی که در این کتاب به کار رفتن میتونه به سه دسته تقسیم کرد. بعضی از مثالها برای مخاطب فارسی زبان آشناست و استفادهی که نویسنده میکنه ما میتونیم با ترجمه همون مثال اون استفاده رو ازش بکنیم و مطلب رو برسونیم. مثلا به آلیس در سرزمین عجایب در چند مورد مثال زده شده، یا در اشاره شده به فیلم سفر به ستارگان، یا به کارتون ونی ده پو که حتما همه بچه ها، البته ما که اینجا بچه نداریم ولی بچه ها باش آشنا هستن، احتمالا بزرگترها هم با اون آشنا هستن. خب این مثال ها رو من میتونم به راحتی همونو به فارسی ترجمه کنم و از مثال آلیس در سرزمین عجایب استفاده کنم یا از سفر به ستارگان استفاده کنم. بعضی از مثال ها هم هستن که میتونم همونا رو ترجمه کنم اما توضیحی بدم، ممکنه که برای مخاطب فارسی زبان آشنا نباشه، نیازمند توضیح باشه. من اونو ترجمه میکنم با توضیحی، با اون توضیح هدف از استفاده از اون مثال برآورده میشه. حالا اگر بخوام مثال بزنم باید اون توضیح هم بگم که دیگه فرصتش نیست. بعضی از مثال ها هم هستن که من فکر کردم آوردن اون در زبان فارسی اصلا کمکی به هدف نویسنده نمیکنه و مطلب رو اصلا ممکنه نرسونه. من این مثال ها رو عوض کردم و سعی کردم از زبان فارسی مثال هایی پیدا کنم به کمک دوستان که مطلب رو برسونه، در این حال از اون مثال انگلیسی هم استفاده کنم. مثلا یک جا نویسنده میخواد بگه که فهمیدن یک جمله مساوی با فهمیدن کلمات، معنای کلمات اون نیست. خب نویسنده یک شعر انگلیسی میاره یا یک متن ادبی انگلیسی میاره، من هیچ لزومی نداره که اون متن ادبی انگلیسی رو اینجا ترجمه کنم، میتونم یک متن ادبی فارسی از یکی از ادبای خودمون بیارم و همین استفاده‌ای که نویسنده میخواد بکنه رو از اون بکنم. و بنابراین من در چند مورد مثال‌ها رو عوض کردم و از زبان فارسی مثال‌هایی آوردم که فکر کردم و فکر میکنم که به این طریق در واقع مطلب رو بهتر برسونم. خب من دیگه مطلبی ندارم، فقط باید تشکر کنم از دوستانی که به من کمک کردن در ترجمه این کتاب، از جمله مسئولین پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی جناب آقای آل‌بویه و از دوست عزیزم جناب آقای پور اسماعیل که بخش عمده‌ای از این کتاب رو با متن فارسی مقابله کردن و در واقع در این کتاب سهم دارن. خیلی متشکرم.
خب من برای اینکه یه تنوعی هم احیانا ایجاد بشه یه چند نکته رو راجع به نویسنده این کتاب و فصل بندی این کتاب خدمت دوستانی که احیانا کتابو ندارن عرض بکنم. البته این گلایه همیشه هست که کتابایی که پژوهشگاه در قم چاپ میکنه در تهران خوب توزیع نمیشه، احتمالاً پیدا کردنش برای دوستان سخته. همونطوری که آقای زاکری در مقدمه کتابشون گفتن و یه جستجوی اینترنتی ساده من امروز کردم مؤید همینه، نویسنده کتاب کیت مسلین خودش در واقع فیلسوف پرآوازه یا شناخته شده این نیست. جالبه که حوزه کارش تو دانشگاه درس نمیده، تو کالج درس میده و حوزه کارش بیشتر نوشتن متن‌هایی است برای کسانی که میخوان با فلسفه آشنا بشن در دوره مثلا ای لول که یه چیزی مثل پیش دانشگاهی یا کالج ماست. کتاب آشنایی با فلسفه رو نوشته برای اون دوره و باز در صفحه شخصی اینترنتیش میگه که این کتاب درآمدی بر فلسفه ذهن هم قابل استفاده هست برای کسانی که میخوان در سطح ای لول یا مثلا ترم اول دانشگاه با فلسفه ذهن آشنا بشن. و همونطور که آقای زاکری هم تو کتاب اشاره کردن این باعث شده که بیش از اونی که در کتاب احیاناً بخواد از موضع شخصیش دفاع بکنه، که البته در یه فصل موضع شخصیش رو بیان میکنه و وقتی نوبت به من برسه راجع به اون فصل صحبت خواهم کرد، بیشتر سعی میکنه در مقام یه معلم آراء بقیه فیلسوفان رو توضیح بده. در مورد فصول کتابم یه آشنایی کلی اگر داشته باشین، در فصل اول با عنوان مسئله ذهن و بدن مقدمات بحث و تقسیم بندی انواع مختلف حالات ذهنی، فصول بعدی به ترتیب نظریات ذهن بدن یا ذهن مغز رو در نظر میگیره. اول دوگانه انگاری رو بهش میپردازه که توضیح دادن، به خصوص دوگانه انگاری افلاطون و دکارت رو. بعد در فصل سوم راجع به نظریه این همانی صحبت میکنه. فصل چهارم راجع به رفتارگرایی تحلیلی است. فصل پنجم راجع به کارکردگرایی. در فصل ششم نظر خودش رو توضیح میده که یه عنوانی به اسم یگانه انگاری غیر تحویلی داره. در فصل هفتم راجع به تعامل علی بین ذهن و بدن صحبت میکنه. فصل هشتم کتاب که آقای زاکری هم اشاره کردن راجع به ارسطوئه، اگر اشتباه نکنم در ادیشن دوم کتاب اضافه شده به کتاب، چون من نگاه کردم به ادیشن اول کتاب این فصل رو نداره، 2001 ظاهراً اضافه شده که در واقع توضیح نظر ارسطوست. فصل 9 مسئله اذهان دیگره و فصل 10 و 11 به مسئله هویت شخصی یا این همانی شخصی میپردازه. خب من از آقای دکتر سعید مهر از اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خواهش میکنم که صحبت خودشون رو بگن. من فقط به عنوان یه سوال یا کنجکاوی شخصی، چون میدونم که زمینه تخصصی و کار آقای یکی از زمینه‌های کار آقای سعید مهر فلسفه دین هم هست، خیلی خوشحال میشیم که ببینیم اولا ایشون با این پروژه یا کار تطبیقی که آقای زاکری گفتن و این کتاب رو یک قدم اول برای این دادن، اصلا چه جوری به این مسئله نگاه میکنن، چقدر همچین پروژه‌ای رو موفق میدونن، و بعدم احیانا درباره تعامل فلسفه ذهن و فلسفه دین اگر بیشتر برای ما توضیح بدن ممنون میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خیلی خوشوقت هستم که در محضر دوستان بزرگوار و به هر حال جمعی از علاقمندان به فرهنگ و اندیشه و کتاب و تفکر و به طور خاص حوزه فلسفه و تفکر فلسفی هستم. امیدوارم که این چند دقیقه‌ای که به اتفاق دوستان خدمت شما هستیم خیلی خستتون نکنیم و بتوانیم از دقایقی که وقت داریم بهترین استفاده رو بکنیم. من واقعش یه مقدمه 2-3 دقیقه‌ای رو می‌خواستم خدمتون قبل از حالا ورود در بحث فلسفه ذهن و کتابی که پیشاروی ما هست، در واقع کتابی که ترجمه شده، وارد بشیم عرض بکنم. و اون این نکته است که در واقع نوعی درد دل هست یا بیان یک مشکلی است که می‌خواستم در میون بگذارم با شما و احیانا از همفکری شما در جلسه یا خارج از جلسه استفاده کنم. ببینید، مشکلی که من حالا در واقع انگیزه پیدا کردم که در محضر شما که هستم مطرح بکنم، به نظرم می‌شود گفت مشکلی است در باب در واقع حالا کم توجهی بفرمایید، یا نمیخوام بگم بی توجهی، کم توجهی به در واقع مباحث فلسفی در بین جامعه به طور عام و به خصوص در حالا بین نخبگان و در حال اهل اندیشه و فرهیختگان جامعه، که به حال احساس بنده یا شاید خیلی از دوستان به عنوان یک معلم فلسفه و کسی که به هر تقدیر ایام زندگی رو داره این طور سپری میکنه و درگیر مسائل فلسفی است به عنوان یک معلم و حالا علاقمند فلسفه، ما احساس میکنیم که مباحث فلسفی اونطور که شایسته و درخور هست در جامعه در واقع بست پیدا نمیکنه. و این فکر میکنم حالا مشکلات متعددی و عوامل متعددی در این دخیل هست. شاید بخشیش متأثر از این هست که خب واقعیت اینه که مباحث فلسفی مباحث خیلی روان و ساده و به هر حال آسانی نیست و در هر حوزه فلسفی که ما در واقع سرک بکشیم، به هر حال سنخ مباحث فلسفی خالی از به قول قدما تعقید و پیچیدگی و نوعی به هر حال مسائلی از این دست نیست. و این خب باعث شده که این ذهنیت در خیلی از افراد پیدا شده. الان هم گاهی اوقات ما سوال بکنیم از افرادی که دورا دور با فلسفه آشنا هستن که مثلا فلسفه چی هست به نظر شما، معمولا میبینیم که یه دید مثبتی وجود نداره. خیلی موقعها شاید خود شما هم برخورد کردید که مثلا گفته میشه آه فلسفه، حالا محترمانه بگن مثلا یه سری مسائل بافتنی است که عده بیکار عنوان فیلسوف مینشینن در اتاقهای دربسته و فارغ از مسائل دنیا و روز و مسائل معیشت و به حال مشکلات اقتصادی و اجتماعی، اینجا برای خودشون فلسفه میبافند. حالا برخی اساتید گفتن که فلسفه بافتنی نیست و اگر بافتنی هم یافتنی است، ولی اگر بافتنی هم باشد خوب بافتنی هست، یعنی در حال قابل توجه. یه بخشش اینه، ولی من فکر می‌کنم همش هم این نیست. یعنی یه مقدار ما اهل فلسفه هم شاید قصور و کوتاهی داریم در این زمینه. یه مقدار در واقع رسانه‌ها در این زمینه شاید به وظیفه‌شون عمل نمی‌کنن. به هر حال این رو مقدمتاً می‌خواستم به عنوان یک درد دل و یک مشکل عرض بکنم که امروز در جامعه ما، البته در غرب هم اونطور که مختصر من دیدم و خیلی از شما شاید تجربه کردید، نمیخوام بگم در اونجا کاملا مسئله متفاوته، در اونجا هم به هر حال مجامع فلسفی، اندیشه‌های فلسفی یه مقدار حالت پرایوت و خصوصی داره، خیلی به حوزه پابلیک در واقع به طور گسترده راه پیدا نمی‌کند، ولی به هر حال وضعیتشون با ما متفاوت هست. و من احساس میکنم که به هر حال همین کاری که جناب آقای دکتر زاکری کردن و کارهای مشابه، یعنی مسئله ترجمه متون فلسفی به زبان شیوا و رسا، همین میتونه در واقع یه مقدار این مشکل رو حل بکنه و یک قدمی باشه در جهت اینکه به هر حال ما که خودمون رو منتسب به فلسفه میکنیم، بتونیم با جامعه فرهیخته و جامعه فرهنگی خودمون ارتباط بیشتری برقرار. من واقعش حالا چون آشنا نیستم با تک تک دوستان، نمیدونم علایق و سوابق فلسفی شما چقدر، ولی همین حضور شما در این جلسه واقعش برای خود من خیلی هم جای تعجب تا حدی داشت و هم خیلی جای خوشحالی و اگر بنا رو بر این بگذاریم که دوستان از سر علاقه و انگیزه علمی و فرهنگی در این جلسه حاضر شدن، خیلی واقعا برای خود شخص من خیلی مغتنم هست. یکی از، حالا من میخوام کم کم وارد بحث بشنم، یکی از در واقع مشکلات که شاید بحث‌های فلسفی ما داره که نمیتونیم یک پل ارتباطی خوبی با به هر حال خواص جامعه لاغر برقرار کنیم، شاید این است که ما هنوز خیلی از مباحث فلسفیمون در واقع بحث‌های سنتی فلسفه هست که حالا به طبقه بندی امروزی بیشتر در حوزه متافیزیک و مابعد طبیعه قرار میگیره. مباحث مابعد طبیعه به اعتقاد شخص خود من در این حال که خیلی مهمه، خیلی بنیادینه، خیلی اساسی هست، ولی در این حال مخاطب خاصی داره. خیلی از شماها، خیلی از افراد ممکنه واقعا علاقه خاصی نسبت به بحث پیچیده مابعد طبیعی نداشته باشه. مثلا ما در مابعد طبیعی بحث جوهر و عرض رو داریم، بحث وجود رو داریم، بحث کلیات رو داریم، بحث علیت رو داریم. اینا خب به یه معنا بحث‌های مهمی است، به یک معنا ممکنه که مخاطبش خیلی ویژه و خاص باشه. امروز اینطور که ما می‌بینیم در غرب، در واقع تحولی که در چند دهه اخیر اتفاق افتاده و کاملا مشهود هست، اینه که فلسفه که به طور سنتی و تاریخی عمدتاً به عنوان متافیزیک شناخته می‌شد و متمرکز در بحث‌های متافیزیکی بود، البته به این معنی است که بحث‌های دیگری نبوده. در فلسفه سنتی خود ما اگر شما ملاحظه کنید بحث‌های معرفت شناسی داریم، همین بحث‌های فلسفه نفس یا فلسفه ذهن رو فراوان داریم، بحثایی که امروزه به عنوان فلسفه دین شناخته میشه، الهیات خاص داریم، ولی به هر حال اون رکن اساسی و در واقع اون رنگ و بوی اصلی بحث‌های متافیزیکال هست، بحث‌های مابعد طبیعی است. امروزه تو غرب در چند دهه اخیر ما می‌بینیم که متافیزیک یه روزی در واقع حرف اول رو در حوزه فلسفه می‌زد و پادشاهی می‌کرد به معنایی در حوزه فلسفه، امروز از اون صدر تنزل پیدا کرده و آمده یه مقدار پایین‌تر، به این معنا که خیلی از بحث‌هایی که به طور مختصر و فشرده در متافیزیک مطرح می‌شدن امروز جدا شد. من برای دانشجویان وقتی می‌خوام این رو توضیح بدم، معمولاً از این تمثیل در واقع رشد سلولی و تکثیر سلولی استفاده می‌کنم. گویا فلسفه اگر حالا تشبیهش کنیم به یک سلول زنده، در طی رشد تاریخی خودش به مرحله ای از رشد و باروری میرسه که به طور طبیعی در قرن بیستم و به خصوص نیمه دوم قرن بیستم در غرب دوچار یک تکثیر سلولی میشه. یعنی بخش هایی که از فلسفه که قدیم به طور سنتی همه در حیطه متافیزیک یا فلسفه اولا یا مابعد طبیعه یا علم الهی طبقه بندی جای میگرفتن، کم کم جدا میشه. یکی از این حوزه هایی که جدا شده فلسفه ذهن، که در واقع محور هم کتابی است که امروز مورد بحث ما هست. فلسفه ذهن در فلسفه سنتی جدا نبوده. در واقع تعریفی که فیلسوفان ما از فلسفه داشتن که همون تعریف ارسطویی هست کمابیش، که فلسفه علم و دانشی است که درباره وجود مطلق بحث میکنه، وجود به ما هو و وجود، وجود از اون جهت که وجود است. مباحث نفس شناسی هم داخل همین حوزه قرار داشت، ولی به تدریج به دلیل اینکه رشد پیدا کرده این مباحث و توسعه پیدا کرده، نظریه‌های جدید، مسائل جدید، این تکثیر صورت گرفته که امروز شما ملاحظه میکنید که بیش از شاید 30-40 شاخه در فلسفه ما به طور رسمی داریم و در واقع دپارتمان‌های فلسفی متعددی که در این شاخه‌ها کار میکنن که بسیار متنوع، فلسفه ذهن، فلسفه منطق، فلسفه هنر، فلسفه علم، فلسفه تاریخ، فلسفه دین، معرفت شناسی و ده ها شاخه دیگه که اینا متنوع شده و هر کدام در واقع تخصص خاصی. و جالب اینجا عرض بکنم و برم سراغ در واقع بحث اصلی تر خودم، که دوستان شاید برخورد کردن امروز در غرب در واقع اینقدر بحث‌های فلسفی با مباحث روزمره زندگی درگیر شده، چیزی که عرض کردم در ما یه مقدار هنوز کمرنگ و عقب هستیم و شاید یکی از علل عمده اون نکته که اول عرض کردم، یعنی فاصله داشتن اندیشه فلسفی رسمی در جامعه ما با بدنه جامعه ناشی از این باشه، اینه که اینا آمدن در واقع فلسفه رو کشوندن توی اعماق در واقع مسائل روزمره اجتماعی. لذا شما الان ملاحظه میکنید متون، مقالات و بحث‌های متنوعی مثلا در باب فلسفه ورزش، فلسفه سینما، یعنی یک عنوان‌های خیلی خاص و جزئی که در واقع داره یک مسائل خیلی ملموس و محسوس رو مثلا سینما، هنر، هنرهای خاص مثل ورزش در واقع میاره به میدان فلسفی و روش تأمل فلسفی میکنه. من امیدوارم که انشالله ما هم در واقع این فاصله رو هرچی سریعتر بتونیم طی بکنیم و بتوانیم، هرچند حوزه کار من شخصا دوستان کم و بیش اطلاع دارن بیشتر اون مسائل یه مقدار دور از مسائل روز هست، بیشتر دلم میخواد به حال و هوای شخصی خودم رو مسائل در واقع یه مقدار بنیادی تر کار بکنم، ولی خب این مهم نیست. مهم اینه که جریان فلسفی باید به سمتی بره که تمام این حوزه ها رو پوشش بده. مقاله من چند وقت پیش نمیدونم در یکی از روزنامه همشهری بود فکر میکنم، در اون صفحه اندیشش میدیدم، خیلی برام جالب بود و خیلی لذت بردم. این نویسنده مقاله در واقع آمده بود از منظر دیدگاه های پست مدرن که خب امروزه در فلسفه کانتیننتال خیلی حرف اصلی رو میزنن پست مدرنیست ها، از منظر پست مدرن یک پدیده خیلی جزئی به عنوان داوری در فوتبال رو بررسی کرده. خیلی جالب بود که ما حال ممکنه خیلی این تعجب برانگیز باشه، داوری فوتبال البته برای ورزشگاه آزادی و خلاصه بازی استقلال پرسپولیس اینا خوبه، ولی برای تأمل فلسفی، ولی نه، این مقاله خیلی جالب نشون داده بود که در یه بحث خاصی مثل داوری فوتبال میشود از نگاه فلسفی بهش توجه. من عذر میخوام، مقدمه مقدار طولانی شد، خیلی مختصر. ما توافقی که اجالتا خارج از جلسه کردیم، من عرض کردم که بیشتر نگاهم نسبت به اصل کتاب و ترجمه آقای دکتر زاکری دوست عزیز ما نگاه مثبت هست و ایشون نکات در واقع توضیحی رو گفتن که خیلی هاش رو من میتونستم بگم ولی خود ایشون پیشاپیش گفتن. فکر میکنم که آقای دکتر باید بیشتر، حالا اگر بحث انتقادی دارن انتقاد در مورد ضرورت ترجمه خب فرمودن، منم شاید تو این اشاراتم داشتم که به هر حال خیلی از اهل نظر معتقدن که ما الان لااقل در فلسفه در یک عصر ترجمه به سر میبریم، یعنی چیزی شبیه نهضت ترجمه‌ای که در قرون اولیه بعد از ظهور اسلام در قرن سه به بعد در جامعه اسلامی و در ایران ما اتفاق افتاد تحت عنوان نهضت ترجمه، ما هم امروزه بعد از گذشت شاید 10-11 قرن دوباره به نوعی به اون فضا برگشتیم و لذا اصلا بی نیاز از ترجمه نیستیم و باید یک فازی رو، یک در واقع مقطعی رو برای خودمون تعریف بکنیم که در این مقطع علاوه بر کارهای تحقیقی و تألیفی یک سرمایه گذاری هم روی ترجمه بکنیم. واقعا اگر کسی امروز بگه ما نیازی به ترجمه نداریم، فکر میکنم ترجمه در حوزه فلسفه خب ویژگی خاصی داره. مرحوم شاید یکی از پیشگامان این حوزه مرحوم بزرگمهر بوده که شاید دوستان آشنا باشن و به خصوص شاید در واقع نقش ویژه‌ای که ایشون داشت به نظرم از این جهت بیشتر بود که در حوزه فلسفه تحلیلی analytic philosophy در واقع کاراشون رو متمرکز کردن و من همینجا داخل پرانتز عرض کنم، نمیدونم باز علاقه فلسفی دوستان، ولی هم آقای دکتر هم اشاره کردن در واقع فلسفه ذهن و خیلی از شاخه‌های فلسفی که امروز من نام بردم اینها در حوزه فلسفه تحلیلی تعریف میشه و کشورهای مثل امریکا، کانادا و کشورهای انگلیسی زبان، خود بریتانیا و استرالیا، در واقع اینها مراکز اصلی فلسفه تحلیلی هست. حالا نمیتونم بگم متاسفانه، ولی به هر تقدیر من تو دانشگاه که اینطور دیدم، در چند دهه اخیر یه مقدار ما به فلسفه تحلیلی بیمهر بودیم. اساتید دانشگاهی ما در واقع مباحث فلسفه کانتیننتال که در مقابل فلسفه تحلیلی قرار میگیره، فلسفه قاره‌ای، خیلی تو مجامع فلسفی ما در دو سه دهه اخیر، در 40-50 سال اخیر نمود بیشتری داشته. الان یه ده هست، شاید به نظر من 10-15 ساله که حالا در سایه کوشش محققین جوانی مثل آقای دکتر زاکری و خیلی کسای دیگه، یه مقدار این سد شکسته شده و در واقع اون سیطره فلسفه کانتیننتال، فلسفه هایدگر، فلسفه اگزیستانسیالیسم، پدیدارشناسی که دوستان آشنا هستن، اینا خب تو جامعه دانشگاهی ما خیلی حرف میزد. من البته شخصا نافی فلسفه کانتیننتال نیستم، هیچ جایی هم این رو نگفتم که فلسفه قاره‌ای بد است فلان. خودم خیلی علاقه ندارم، البته شاخه کارم فلسفه تحلیلی است، ولی معتقدم که به هر دو باید پرداخت، ولی توازن رو باید رعایت کرد. متأسفانه میگم تو اخیر یه مقدار کفه ترازو، بلکه خیلی بیشتر از یه مقدار، به سمت فلسفه کانتیننتال بوده. اساتید فلسفه قاره‌ای ما هم خیلی نظر خوبی نسبت به تحلیلی‌ها ندارن، قایقا سر کلاس‌ها تو نوشته‌هاشون اینا. البته این دعوا تو غرب هم هست، اونجا مگر دیده باشید این دوتا کمپ در واقع یه مقدار مقابل هم هستن، تحلیلی‌ها اونا رو خیلی قبول ندارن، اونا هم اینا رو خیلی قبول ندارن. ولی به هر حال این توازن داره به نفع فلسفه تحلیلی به نظرم به هم می‌خوره و این چیز میمون و مبارکی هست. به هر حال ما باید با هر دو تا حوزه آشنا بشیم، دانشجوهای ما هم به این جنبه توجه داشته باشن هم به اونجا. و کارهایی مثل این کار خب نقش داره که ما هم فلسفه رو در واقع ترویج بدیم و هم فلسفه تحلیلی رو به طور خاص، و به طور اخص فلسفه ذهن رو که به هر حال گفتم یکی از شاخه‌های جدید در فلسفه هست که بحثاش در سنت ما بوده ولی کم کم جدا شده و یک شاکله مستقلی پیدا کرده. انتخاب کتاب همونطور که فرمودن و ما هم تصدیق میکنیم از سر اجبار، و گاهی اوقات یه طرح پژوهشی یه جا بهش میدن این کتاب رو ترجمه کن، یا مثلا همینجوری یه جایی گیر کرده هیچ کتابی دم دستش نیست، میگه خب من اینو ترجمه میکنم وقت دارم. ولی همونطور که اشاره کردن واقعا نشون میده که ایشون گزینش کرده کار رو، یعنی مقایسه کرده با کتاب‌های آموزشی دیگه که در این حوزه وجود داشته و به طور گزینشی این رو انتخاب کرده. بنابراین انتخاب کتاب انتخاب مناسبی است. ناشر خیلی خوبی هست، تعریفم کردن آقای دکتر. من چون به مناسبتی در این جلسات داوری کتاب هم هستم، کتاب فصل، کتاب ماه، گاهی اوقات جشنواره فارابی و جشنواره‌های دیگه در حوزه فلسفه، معمولا یکی از ناشرهایی که کتابهاش در داوری میاد بالا و میرسه حالا یا به جایزه یا به تقدیر، همین ناشر که فرمودن هست، پژوهشگاه فرهنگ اسلامی دیگه، علوم و فرهنگ اسلامی که در قم تأسیس شده. اینم حالا خدمت شما عرض کنم که واقعا اینم یه چیز خوبی است که دوستان قومی ما خیلی هاشون در واقع سوابق طلبگی و حوزوی دارن. اینم خیلی جالب میتونه برای ما باشه که خود آقای دکتر تا جایی که من میدونم خیلی، یعنی کسایی هستن که رفتن حوزه رو خوندن و در واقع تحصیلات خوبی در حوزه دارن و بعد شیفت کردن به دانشگاه و خلاصه هر دو حوزه رو در واقع مطالعه دارن. انتخاب خیلی خوبی در کتاب برای انتخاب کتاب انجام شده. در مورد جامعیت مباحث هم آقای دکتر هم اشاره کردن، حالا من دیگه وقت نمیگیرم، توضیحات بیشتری رو خواهند داشت. من همینجا باز جسارتا این رو عرض کنم، انشالله که خیلی خسته نکرده بشن دوستان رو، یکی از ضعفایی که ما کمک میخوایم، واقعا همه باید به هم کمک بکنیم، دوستانی که میتونن، این هست که ما کتاب درسی در خیلی از حوزه ها به طور خاص علوم انسانی، به طور اخص فلسفه نداریم و اینو ما یه رنجنامه ایست که دردنامه ایست که خب همه جا میگیم تقصیرم اول متوجه خود ماها هست، ولی خب باید واقعا برای این یه فکری بشه. الان نمیدونم خود دوستان، فرزندان شما، خودتون اگر در دانشگاه به طور رسمی فلسفه رو خونده باشید میدونید که خیلی از درس ها یک تکست بوک مناسب ما نداره. حالا حوزه های جدید غربی ممکنه توجیه کنیم، بگیم خب الان جدیدن، حالا تا بیایم آشنا بشیم ترجمه کنیم اینا وقت میگیره. اما جالبه و البته تأسف انگیزم هست که توجه کنیم که در اون حوزه هایی که قدمت هزار ساله ما داریم، تو اون حوزه ها ما کتاب درسی درست نداریم. من خدمتتون عرض کنم در فلسفه ابن سینا که من یکی از درسایی که دارم در دانشگاه در واقع فلسفه ابن سینا هست. فلسفه ابن سینا که افتخار ما ایرانی ها هست و به هر حال شهرت جهانی و تاریخی داره، شیخ الرئیس ابن سینا یکی از مفاخر ما هست. حالا بگذاریم که غربی ها خیلی موقع میگن عربیک فلسفر، یعنی ابن سینا ما رو آمدن کردن فیلسوف عرب، که اینو خب ما باید تلاش بکنیم که این ذهنیت رو، یک فیلسوف مسلمان بزرگ ایرانی ابن سینا سالهاست کتاباش تدریس میشه. الان که الان ما خدمت شما هستیم در دانشگاه، ما یک کتاب درسی مناسب به طور نسبی اون شاخصهای کتاب درسی داشته باشه متاسفانه نداریم. خود من معلم این درسم، هنوز یک متن اون. و غربی ها علاوه بر کارهای دیگه که خب کردن روی مقدار جلوتر از ما هستن، که البته خواهیم رسید انشالله بهشون، یکیش همینه، کتابای درسی تنوع خیلی فراوانی اونجا داره. این در همین حوزه فلسفه نفس آقای دکتر گفتن، همین الان شما تو اینترنت یه سرچ بکنید لاقل 10 تا 15 تا کتاب آموزشی به روز، وقت با شاخصهای در واقع کتاب آموزشی. ما اینو جاهای دیگه حالا بحث میکنیم، چیزش اینجا نیست که واقعا کتاب آموزشی تکسبوک یه شاخصهایی داره. مدت هاست و سال هاست هنوز این مغالطه را متاسفانه ما داریم که فکر میکنیم یه کتاب درسی نویسندش حتما باید تو اون حوزه نفر اول باشه. الان یه دلیلی که کتاب درسی نوشته نمیشه همینه، میگن آقا شما میخوای فلسفه ابن سینا درس بدی؟ خب من آقای الف بیام میگم من میخوام یه کتاب درسی تو فلسفه ابن سینا بنویسم، میگن به شما چی ابن سینا کجا، کتابای خود ابن سینا هست، جرأت میکنید بیایید مثلا کتاب درسی بنویسید؟ شفای ابن سینا، اشارات ابن سینا، نجات ابن سینا. ولی این یه مغالطه است. نه، لزوم نداره کسی که کتاب درسی مینویسه تراز اول باشه. اشاره کردن دوستان این ایشون نویسنده این کتاب خیلی شاخص نیست، منم واقعش اولین باره، یعنی بعد اینکه این کتاب دیدم ترجمه شده اسم ایشونو شنیدم. ولی کاری که غربی‌ها کردن این دو تا حوزه رو جدا کردن، گفته ممکنه یکی کتاب درسی نویس خوبی باشه. یه آقایی بود، حالا اینجا ذکر خیلی ازش بشه، به نام آقای پویمن، لوئیس یا لوئی پویمن، که چند سال پیش هم ایشون اومد ایران و یه سمینار کانت بود در دانشگاه علامه طباطبایی، آمدند و بعد دانشگاه ما هم دعوتشون کردیم، با خانومشون آمده بودن، خیلی هم از ایران خوششون اومده بود. ولی بنده خدا حالا نمیدونم، البته ربطی به ایران اومدن نداشت، چند ماه بعد که مراجعه کردم به امریکا فوت کرد، ایشون سنی هم نداشت. آقای پویمن، خب ایشون شخصیت تراز اول فلسفی نبود، ولی یکی از هنرهاش کتاب درسی بود. تو فلسفه دین متن درسی نوشت، خیلی چاپ شد. توی معرفت شناسی این اواخر متن درسی نوشت چاپ شد. اینه که انشالله امیدواریم ما این فضا هم بشکنه. به هر حال کتاب درسی نیازی هست که ما در همه ابعاد مخصوصا در فلسفه احساس میکنیم. از مزایای من یک دو دقیقه دیگه تمام کنم بحثم رو، تقریبا 25 دقیقه شد، ببخشید. ترجمه آقای دکتر زاکری ترجمه روان و خوبی است. البته من واقعش متن اصلی کتاب رو نداشتم، چون ما معمولا در نقد ترجمه دو تا بعد اصلی رو ملاحظه میکنیم، یکی جنبه امانت داری و در واقع مطابقت با متن اصلی که این یه بعده، یه بعدم روانی و خوشخوانی کتاب هست دیگه، که حال دوستان میبینن بعضی از مترجمین ما متاسفانه حالت اعتدال نداریم، یعنی یه مترجم میبینید اینقدر دقیق ترجمه میکنه که خیلی دقیقه، یعنی یه ایراد هم نمیتونید ازش بگیرید ولی هیچی هم ازش نمیفهمید، میگید آه کاش برم همون متن انگلیسی رو بخونم مثلا متن اصلی رو بیشتر میفهمم، چون به قدری سعی کرده دقت رعایت بشه. که از اون طرف هم ما مترجمی داریم که اینقدر آزاد و فری ترجمه میکنن که وقتی شما میخونید میگید خیلی قشنگه میفهمم، ولی هیچ معلوم نیست که این واقعا حرفای اون آقا بوده یا حرفای خود مترجمه، یعنی اینقدر دیگه با ایشون فکر میکنم حالت اعتدال رو رعایت کردن، هم خوشخوان هم دقیق هست. و یکی دو تا پیشنهاد هم، حالا چون جنبه نقدی هم یه مقدار حفظ بشه، من برای این پیشنهادات به معنی اشکال به کار ایشون نیست، ولی در واقع پیشنهاد برای اگر من اینم عرض بکنم، باز به اعتقاد خود من مترجم دو تا مرحله میتونه کار کنه. یکی اینکه کتاب رو خوب ترجمه کنه که فرض و فهمت ایشون کرده و خیلی ها میکنه، یعنی میگه اون چیزی که در این کتاب هست من با حفظ امانت و با رسایی و شیوایی برای خواننده گفتم، خواننده میفهمه که اینها چی گفت. اما من فکر میکنم گاه مترجم میتونه یه وظیفه دومی هم که البته وظیفه اصلیش نیست و اگر نکنه نمیتونیم بهش ایراد بگیریم، ولی اگر بکنه بهتر، و اون اینه که یه مقدار فراتر از ترجمه بره، یعنی خودشو بذاره جای مخاطب، خودشو بذاره به عنوان یه مؤلف، فکر کنه داره این متن ترجمه رو تدریس میکنه. ممکنه من یه جمله‌ای تو متن ترجمه بیاد این جمله رو خیلی خوب ترجمه کردم، اما میتونم یه قدم پیشتر برم بگم کمک بکنم به مخاطب خودم. منی که اهل فنم تو این حوزه و درگیر این کتاب بودم، احتمالا میتونم پیش بینی کنم که این خواننده نوعی من این جمله رو که میخونه علارغم شیوایی و رسایش باز اون عمق محتوا رو نفهمه اونجور که باید باشه. لذا من مترجم بیام یه قدم بعدی هم بردارم، حالا یا تعلیقاتی پایین صفحه یا توضیحاتی آخر بخش، بیام در واقع یه کار اضافی بکنم و دست مخاطب و خواننده رو بگیرم، یه مقدار بالاتر بیارم. یعنی میگم این جمله رو میخواید من برات بیشتر توضیح بدم، این جمله میخواد علاوه بر اون ظاهر لغوی و عباراتش این رو هم بگم. لذا میخوام بگم اگر آقای دکتر حالا البته یه فصلیشون فصل دوگان انگاری رو اگر ملاحظه فرمایید این کار رو کردن، یعنی یک توضیحات چند صفحه‌ای رو افزودن، ولی اگر این کار رو در فصول دیگر هم میشد، مخصوصا چون متن آموزشیه و چه بسا یک دانشجو بخواد این رو مطالعه بکنه، میتونست بیشتر عرضم به خدمتون که به مفید بودن این کار کمک بکنه. این هم نکته ایست که البته میشود در البته ممکنه آقای دکتر بفهم چون متن درسی است حجمش نباید اضافه بشه یا، ولی من فکر میکنم چون در یه فصل هم ایشون این کار انجام داده، میتونست این رو در فصول دیگر هم حداقل در حد افزودن یک سری پانوشتایی به کتاب اینها رو در واقع اضافه بکنه. کتاب به لحاظ شکلی خیلی خوب چاپ شده، ایندکس های فنی خوبی ارزم به خدمتون در انتهای کتاب هست و در مجموع من فکر میکنم برای کسی که علاقمند یک مطالعات کلی و درآمدی و اینتروداکشنی در حوزه فلسفه ذهن داشته باشه میتونه خیلی کتاب مفید و خوبی باشه، که من به سهم خودم از ایشون هم تشکر میکنم هم تبریک میگم. خیلی ممنون.
من البته میگم چون نایب آقای محمد خانی هستم به رویه ایشون عمل میکنیم، بذاریم سوالا رو بعد از پایان صحبت ها در خدمتون هست. خب من سعی میکنم نکاتی رو که نوشتم سریع مطرح کنم که دوستانم بیش از اندازه خسته نشن و یه مقدار جزئی تر راجع به کتاب میخوام صحبت بکنم و شاید یه مقدارم انتقادی تر، ضمن این که قاعدتاً صحبتی که میکنه اصلا به معنی نادیده گرفتن ارزش کتاب نیست، چون میدونم که ترجمه این کتاب سخته و واقعا لازمه، ما متن فلسفه ذهنی کم داریم، ولی یه چیزایی هم به ذهنم میرسه که میشه ترجمه بهتر بشه. اگه بخوایم کتابایی که در زمینه فلسفه ذهن نوشته میشه به عنوان کتابای درسی آموزشی یه تقسیم بندی کلی بکنیم، این کتابای درسی رو میگم، نه اون کتابایی که یه فیلسوف در مورد یه مسئله خاص داره نظر خودش رو توسعه میده، اینا که در حوزه فلسفه ذهن به دو گروه عمده تقسیم میشن. یکی یه دسته کتابایی هستن که غلبه توی اونها با بحثای متافیزیکیه در مورد ذهن، یعنی بحثای سنتی تره فلسفه ذهن. ولی یه نکته‌ای که در مورد فلسفه ذهن وجود داره و احیانا راجع به سایر حوزه‌های فلسفه وجود نداره اینه که فلسفه ذهن یه پیوند خیلی نزدیکی داره با مسئله مغز و مطالعات تجربی که راجع به مغز انجام میشه، مثل نورولوژی، مثل نمی‌دونم روانشناسی تجربی، مثل علوم شناختی. و تقریبا امروز مسلمه که کسی نمیتونه راجع به ذهن صحبت بکنه بدون اینکه دستاوردهای علم تجربی رو نادیده بگیره. بنابراین به خاطر همسایگی فلسفه ذهن با این رشته ها یه سری کتاب های درسی بارشون بیشتر به سمت مطالعات تجربی شناختی راجع به ذهن و مغز تا مطالعات متافیزیکی. فرض بکنید اینکه مغز ما چه جور دستگاهیه، چه جور کامپیوتری اگه کامپیوتر هست، یا رابطه ذهن و مغز مثلا مثل رابطه سخت افزار و نرم افزار، برای مثال دارم میزنم، کدوم قسمت از بخش‌های مغز ما متکفل کدوم قسمت از توانایی‌های شناختی ما هستن. اینا هم یه دسته کتاب‌های دیگه‌ای هستن که میتونیم بگیم که اینا بیشتر به سمت علوم تجربی در مطالعات ذهن میرن. کتاب مسلین که آقای زاکری ترجمه کردن به نظر من بیشتر تو اون دسته اول قرار میگیره، یعنی اون کتاباییست که بیشتر مسئله متافیزیکی ذهن براش مهمه، این که به لحاظ فلسفی رابطه ذهن و مغز چگونه است. کتاب به نظر من تو این کار موفقه و در ترجمه موفقه، یعنی یه دوره خودآموز یا کتاب درسی خوب برای فلسفه ذهنه. همونطور که گفتن سوال داره، وسط فصل سوال داره، منابع رو معرفی میکنه. توضیحات کتاب عمدتاً روشنه و یه پیشنهاداتی هم برای مطالعه بیشتر داره که قاعدتاً هر کتاب درسی احتیاج داره. آقای زاکری هم یه کاری که کردن اینه که در همون فصل دوگان انگاری با توضیحاتی که دادن فکر کنم روشنم هست، یه بخشی هم اضافه کردن به کتاب که ترجمه یا تلخیصی از یک مقاله جان فاستر هست در مورد دوگان انگاری که اون هم به شکل زمیمه اون فصل ارائه شده، یه جور دفاع و قرائت اخیرتر از دوگان انگاری، یعنی کسانی که معتقدن ذهن از بدن یا مغز جداست مثل دکارت، ولی خب یه به صدا یه دفاع معاصرتر از این. دو جایی کتاب به خصوص هست که من فکر میکنم با توجه به علاقی که آقای زاکری گفتن دارن که میخوان ببینن در فلسفه نفس ما در سنت اسلامی چی داریم، اینا احیانا مایه بیشتری داره برای این کار. یکی همین مسئله دوگان انگاریه و در واقع نکته خیلی جالبی که ایشون هم اینجا اشاره کردن و کمتر بهش اشاره میشه اینه که لزوماً همه کسانی که تو سنت فلسفه اسلامی کار کردن دوگان انگار نبودن و این نفی دوگان انگاری لزوماً نفی تا اونجایی که من میدونم یکی از بدیهیات یا اصول پذیرفته شده کلامی الهیاتی اسلامی نیست، یعنی میشه مواضع یا افرادی رو پیدا کرد که اینا دوالیست یا دوگانه‌انگار نیستن و این خب به هر حال نکته جالبی است. یه جای دیگه هم که در این کتاب خیلی جا داشت یا جا داره که بهش اشاره بشه تو دو فصل آخر کتابی که راجع به هویت شخصی صحبت میشه، اینکه چه چیزی باعث میشه ما یا هر کدوم از ما در طول زمان همون آدم دیروزی باشیم علارغم اینکه بدنمون مدام دستخوش تغییره و بعد از یه مدتی هیچ کدوم از سلول‌های بدن ما همون سلول‌های چند سال پیش نیست، یا خلق و خومون مدام عوض میشه، ولی چی باعث میشه که من همون آدم 10 سال پیش باشم که اگر 10 سال پیش مرتکب یه جرمی شدم امروز هم مجازات بشم؟ این مثلا خیلی میتونه تبعات الهیاتی داشته باشه، به خصوص برای کسانی که در مورد مسئله معاد و معاد جسمانی کار میکنم، یعنی دغدغه فلاسفه مسلمون و متکلمین مسلمون بوده که بالاخره اگه قراره در روز واپسینی من مجازات بشم چی منو من میکنه؟ این بدن منه؟ این حالات روانی منه؟ نویسنده کتاب هم اتفاقا یکی دو جا تو اون فصلهای آخر اشاره میکنه، ولی خب به نظرم این یکی از اون جاهایی که احیانا پربارتر میتونه باشه پیونده این دوتا سنت. خب من بحثی که میخوام بکنم و به دو قسمت تقسیم میکنم، یکی یه نکاتی به نظر میرسه راجع به خود کتاب، یعنی اون کتابی که مسلین نوشته، راجع به فصل بندیش، راجع به اینکه رو چه چیزایی تاکید میکنه رو چه چیزایی تاکید نمیکنه و ایده‌ای که خودش راجع به ذهن داره یکم سعی میکنم راجع به این توضیح بدم که احیانا یه مقدار دوستانی که دورتر هم به فلسفه ذهن یه چیزی هم دستشون بیاد که مثلا چه جور بحثایی تو این کتاب میشه. یه نکاتی هم در مورد ترجمه آقای زاکری دارم که اونا رو اونا رو اول میگم. یعنی کار اول با ترجمه شروع میکنم، بعدش سعی میکنم راجع به محتوای کتاب هم چند دقیقه صحبت کنم. واقعا یک نکته برای تمام کسانی که کتاب فلسفه ذهن ترجمه میکنن اینه که ما ادبیات این موضوع رو نداریم و خیلی وقتا باید بسازه مترجم. من فقط یه مثال برای شما بزنم، برای همین کلمه سوپرونینس که آقای زاکری گفتن و دیگه تقریبا از کفر ابلیس هم معروف‌تر شده، هر کتابی رو باز میکنین توش سوپرونینس هست. تا اونجایی که من یادمه 8 یا 9 تا الان ترجمه فارسی گذاشته شده. آقای ملکیان واسطه در عروض گذاشتن، خود عروض رو بعضیا پیشنهاد دادن، رابطه ابتناع رو پیشنهاد دادن، بعضیا پیشنهاد دادن فرارویدادگی، بعضیا پیشنهاد دادن فرااایه، بعضیا پیشنهاد دادن ترتب، و آقای زاکری هم پیشنهاد دادن وقوع طبعی. خب همین نشون میده که در واقع شاید خیلی چیزای دیگه. یه مورد دیگه هست که من یادم نمیاد از این معادلهای سره فارسیه، حالا من اون فراموش کردم. خب همین نشون میده که در واقع چقدر ناهماهنگی وجود داره و چقدر ترجمه یه همچین اصطلاحی میتونه سخت باشه. بنابراین من نکاتی که در مورد ترجمه میگم با وقوف به این مسائل میگم، چون خودم در واقع سختی این کار رو بهش آگاه هست. یه نکته که به عنوان چیزی که خیلی تو چشم من بود در مورد ترجمه بهش اشاره میکنم، چیزیست که من اسمشو میذارم ترجمه فرهنگی. ترجمه فرهنگی یه جوری مثل بومی کردن، یعنی شما یه کتابی ترجمه میکنید، خیلی جاها اون مثالها رو یا اعلام و یا اسامی و یا داستانها رو میخواید که برای اینکه به ذهن خواننده نزدیکتر بشه بومیش میکنید. تو این کتاب من خیلی دوستم بعد که آقای زاکری صحبت میکنن دلیلشو برای ما بگن، به مقدار زیادی این کار انجام شده و به خصوص در مورد اسامی خاص و اعلام این کار شده. و به نظر من، به عنوان نظر شخصی که کتاب میخونم، به جای اینکه تسهیل بکنه خوندن کتاب رو، هی وقفه ایجاد میکنه. یعنی تو کانتکس یا بستر یک کتاب انگلیسی که ما میدونیم نویسندش انگلیسی زبانه و تو اون فرهنگ داره مینویسه، ما مثلا با این روبرویم که همپل میگه من شاگردم مجید و دیروز سر کلاس دیدم، یا مثلا حالا من چند تا نمونهشو صفحهاشو نوشتم که برای شما بخونم. مثلا فرض بکنید که این تیکه برای من خیلی جالب: حیوانات همچنین از درک زیبایی شناختی عاجزند. آنها نمیتوانند تحت تأثیر زیبایی آهنگ باد خزان درویش خان، لطافت و ابهت آهنگ ای وطن کلونل وزیری، حزنی که نقاشی عصر عاشورای فرشتیان، یا احساس اندوهی که آهنگ نینوای حسین علیزاده القا میکند قرار بگیرند. خیلی تو متن به چشم میاد، یعنی نمیدونم، مثلا ما احتمالاً اگه اینجا راجع بتهوون و نمیدونم کسای دیگه هم بود میشناختیم، یا خیلی تو چشم من میومد. یه نمونه دیگه که حالا باز بد نیست بگیم، نویسنده کتاب میگه هنگامی که نامم را در کامپیوتر حروف چینی میکنم، کامپیوتر پیام سلام مهدی را نمایش میداد. خب اسم ایشون کیت بوده، آقای زاکری اسمشون مهدیه، قاعدتا نباید ایشون وقتی تایپ میکنه سلام مهدی نشون بده. آره. یه مورد دیگه که باز به نظر من نفهمیدم چرا، یه ماجرای خیلی معروف استدلال مری هست، یه داستان فکری که مری یه کارهایی میکنه و این آزمایش فکری رو وقتی جکسون با همین نام مری ارائه داده، همه جا به اسم مری شناخته میشه. مثلا آقای زاکری اسم مری رو ترجمه نکردن، ولی اون همتاش رو ترجمه کردن به فرهاد، یعنی داستان شده داستان مری و فرهاد. باز من اینو نتونستم بفهمم چه کمکی میتونه بکنه به. یا یه جای دیگه که به نظرم این یکی در واقع یکم هم به متن آسیب میرسونه، اینه که عرض بکنم یه جایی صحبت از این میشه که داره شرط لازم و کافی رو توضیح میده. مثلا میگه که شما برای اینکه امریکایی باشید، اینکه از پدر و مادر امریکایی متولد شده باشید شرط کافیه، اما این شرط لازم نیست، چون شما میتونید از طریق تغییر ملیتتون امریکایی بشید. آقای زاکری اینو ترجمه کردن به ایرانی بودن، یعنی میگن شما برای اینکه ایرانی به حساب بیاید کافیست که پدر مادرتون ایرانی بشه، اما شرط لازم نیست. در صورتی که قوانین تابعیت تو کشور ما فرق میکنه با کشور دیگه و این در واقع مشکل ایجاد میکنه، چون خیلی پیچیده است مثل بقیه چیزامون قوانین تابعیتمون. مثلا نمیدونم در مورد ایران شما اصلا نمیتونید تابعیتتون از دست بدید، یعنی هیچ کس اگر ایرانی باشه نمیتونه دیگه تا آخر عمرش ایرانی نباشه، یا تابعیت دوگانه مثلا در ایران اصلا نداریم، یا اگر یه آقایی نمیدونم با یه خانم غیر ایرانی آقای غیر ایرانی با خانم ایرانی ازدواج کنه تابعیت ایرانی نمیگیره. خیلی مسئله پیچیده است و این مثالو در واقع خراب میکنه. برای همین من یه نکته که خیلی میخوندم توی متن و در واقع متوجه نشدم که چرا این مسئله انجام شده، همین تغییر اسامی و ترجمه فرهنگیه که حالا اگر توضیح بدن ممنون میشه. چند تا اصطلاح هست به نظر من باز عرف رایج، یه چیزای دیگه یه آقای زاکری چیزای دیگه گذاشتن، باز خیلی خوشحال میشیم توضیحاتشون رو بدونیم. یه اصطلاحی است که خیلی جا افتاده در مورد متنای کریپکی، ریجید دزیگنیتور، تا اونجایی که من میدونم دال صلب ترجمه میشه، ولی خب توی کتاب دال ثابت و غیر ثابت ترجمه شده که باز یه خورده برای من ناآشناست. در مورد اصطلاح نظریه دیویدسون که خود نویسنده کتاب خیلی دیویدسونی هست، در واقع خیلی نظراتش نزدیک به دیویدسون، آقای زاکری ترجمه کردن به یگانه انگاری غیر قانونمند، انومالس مونیزم رو ترجمه کردن به یگانه انگاری غیر قانونمند. البته اشکالی نداره این ترجمه، ولی ترجمه بهتری رو آقای دکتر ضیاء موحد به کار میبرن که به نظر من قشنگتره، وحدت بیقاعده یا وحدت بیقانون به کار میبرن که یکم هم کوتاه‌تر. باز این هم به نظر من. یا در مورد اوور دترمینیشن، باز ظاهراً تعین مضاعف الان ترجمه میشه در متون، تعین چند جانبه به کار بردن که این به نظر من حالا علاوه بر اینکه طولش هم بیشتره یکم نادقیق هم هست، چون جنبه یعنی مسئله اسپکت تو این نیست، یعنی نمیخواد بگه از این جنبه یا از اون جنبه، اینه که یه رویدادی دو تا علت داشته باشه، از طریق دو تا علت متعین بشه. باز یه موارد به اصطلاح کوچک دیگه هم هست میتونم اشاره بکنم راجع به بعضی اسامی خاص. فرض کنید ظاهراً اسم کوچیک کیم که با جی هم نوشته میشه، جیگوون نوشته میشه، ولی ظاهرا اون جی وای تلفظ میشه، یعنی ییگوون باید نوشته بشه، یا بعضی اعلام دیگه که خب خیلی، یا مثلا یه جا در صفحه 211 از این صحبت داره میشه که ماشین تورینگ اگر بتونه عدد یکو به هر عددی اضافه کنه، اون موقع هر عملیات پیچیده ریاضی دیگه رو میتونه انجام بده، از جمله مثلا ضرب و جمع و چی و فاکتورگیری توی کتاب اومده که من متنم نگاه کردم این فاکتوریله، یعنی عملی که از فاکتوریل n رو می‌خوایم بگیریم از یک تا n رو در هم ضرب بکنیم. اینا چیزایی است که یکم احیانا میتونه دقیق‌تر بشه، ولی واقعا متن رو مخدوش نمی‌کنه. جایی که من به نظرم رسید متن یک بعضی جاهای متن نامفهومه، یعنی به اصطلاح وقتی آدم میخونه خیلی فارسی نیست، به خصوص من از بین همه فصول کتاب نمیدونم، شاید چون آخر فصل آخر خوندم خسته بودم اینطوری به نظر رسید، فصل آخر کتاب که راجب اینه که اون چیزی که هویت ما رو میسازه استمرار روانی ماست، این فصل به نظرم اومد خیلی زبان ترجمهش پیچیده تر در اومده. نمیدونم هم چرا، شاید به خاطر اینکه باز ما درجه به پرسونال آیدنتیتی تو فارسی کمتر متن داریم. یه نکته دیگه هم شد اینا فراموش نکنم بگم راجع به همین دو فصل آخر، من باز اختلاف سلیقه دارم با آقای زاکری در این مورد، ایشون پرسونال آیدنتیتی رو ترجمه کردن به این همانی شخصی کلمه آیدنتیتی در انگلیسی این دوتا معنا رو هر دوتا رو با هم داره، یعنی هم به معنی این همانی به کار میره، مثل اینکه بگیم مثلا دوتا دوقلو آیدنتیکالن، این هم هم به معنی هویت به کار میره، مثل اینکه مثلا بگیم آیدنتیتی کاردش یا آیدی کاردش، کارت هویتش. این و نکته مهم و جالب اینه که یه ارتباطی هم بین این دوتا هست، یعنی دقیقاً اون چیزی که باعث میشه من در طول زمان همون آدمی باشم که آدم قبلیم، این همانی منو حفظ میکنه، هویت منم میسازه. پس این دوتا معنی هم جدا نیست، در واقع در بطن این کلمه این دوتا هم هست. ولی من در مجموع فکر میکنم برای ترجمه پرسونای آیدنتیتی هویت شخصی مناسب تره تا این همانی شخصی، به این دلیل که وقتی میگیم این همانی، این همانی یه رابطه یه بین دوتا چیز، یعنی میگیم که مثلا الف داره این همانیست با ب، حتما دوتا متعلق میخواد یا دوتا ریلاتا میخواد که توی. ولی وقتی راجع به هویت شخصی صحبت میکنیم تأکیدمون بیشتر اون عنصر واحدی است که باعث میشه در طول زمان من همین فردی که هستم بمونم. برای همین من فکر میکنم برای پرسونال آیدنتیتی بهتره که هویت فردی یا هویت شخصی، حتی شخصم باز فرد یا ایندیویدوال بذاریم، برای پرسن شخص بذاریم، هویت شخصی فکر میکنم بهتر. ولی اینو نه از روی مجامله نه از روی اقراق، به هر ترجمه آقای زاکری در مجموع ترجمه خوبی است، یعنی گیر اونطوری نداره که آدم بعضی جاها متن متوجه نشه. بعضی جاها بعضی پاراگراف ها هست که مبهمه، من علامت زدم ولی دیگه الان نمیگم، بعدم به خودشون میتونم آدرس اینا رو بدم. بعضی جاها بعض نامفهوم متن، ولی در مجموع بالای 90% متن واقعا متن روان و به عنوان یک کتاب درسی میشه در دوره لیسانس یا فوق لیسانس توصیهش. خب اما یکی دو نکته در مورد روی کردی که این نویسنده داره بگم که یه خوردم وارد بحث‌های محتوایی تر راجع به فلسفه ذهن بشیم. به نظر من یه جاهای نویسنده حسن سلیقه به کار نبرده در تنظیم فصول کتاب، به این معنی که مثلا داره بحث الف رو مطرح میکنه، استطرادن این بحث به ب مربوط میشه، بعد وارد بحث ب میشه و ما دور میفتیم از اون بحث الف. یه چیزی حدود 10 صفحه 15 صفحه راجع به اون نکته فرعی توضیح میده، دوباره برمیگرده به نکته اصلی به نحوی که این نکته فرعی قابل تفکیک از اون اصلیه، لزوما یه بخشی از اون نیست. من که مثال بزنم، یه جایی مثلا فرض بکنید در مورد اونجایی که داره نظریه این همانی رو توضیح میده، وارد مسئله آگاهی و جنبه حیث التفاتی میشه، بعد نظراتی که ما در مورد حیث التفاتی رو داریم توضیح میده، نظریه فودور رو توضیح میده، نظریه الدی رو توضیح میده، بعد یه چیز حدود 10 صفحه مثلا این بحث ها ادامه داره، بعد دوباره برمیگرده به نظریه این همانی. و این واقعا برای فهم نظریه این همانی لازم نیست، یعنی مسئله حیث التفاتی یه مسئله نیست که فقط برای کسی که طرفدار نظریه این همانی باشه مشکل سازه، برای کارکرگرام به همون اندازه مشکل سازه، برای دوالیست هم به همون اندازه مشکل سازه، و این میتونه بره اصلا توی بخش جدایی که مسئله بازنمایی و حیث التفاتی و اینا همه با هم مطرح بشه. بعدش دوباره تو همین فصل میره به عقلانیت میپردازه که باز اونم به نظرم میتونه بره اصلا توی فصل دیگه، یا به عنوان نمونه تو فصل کارکردگرایی به همون دوباره بحث هویت شخصی میپردازه که اینا رو به اصطلاح میشد با سلیقه بهتری فصل ها رو جدا کرد. اما موضعی که این نویسنده در مورد رابطه ذهن و بدن اتخاذ میکنه، همونطور که گفتم خیلی شبیه حرفیست که یه فیلسوف بسیار معروفی به اسم دونالد دیویدسون گفته، و این موضع خودش رو در واقع در فصل 6 کتاب توضیح میده و اتفاقا مربوط به همون سوپرونینس، بنابراین بعد نیست که کم مرور بکنیم ببینیم که دقیق داره صحبت میکنه یا دقیق صحبت نمیکنه. تقریبا تو دهه 80 میلادی، چیزی حدود 20-25 سال پیش، توجه فلاسفه تحلیلی به یه مفهومی جلب شد به اسم همین سوپرونینس، که حالا هر کدوم از اون معادله رو بخوایم روش بذاریم من میگم ابتنا، که این انگار یه مفهوم خیلی جالبیه که نه به اندازه بیش از حدی قویه نه به اندازه بیش از حدی ضعیفه، یه مفهوم به اصطلاح منعطفیه که میتونه رابطه ذهن و بدن رو توضیح بده. حالا ایده اصلی چیه؟ ایده اصلی اینه که بعضی چیزها مبتنیان بر بعضی چیزهای دیگه، یا اونطوری که آقای زاکری میگن به اصطلاح تابع چیزهای دیگه. مثلا چی تابع چیه؟ فرض بکنید دوتا عنصر دارید که اینا به لحاظ ترکیبات فیزیکی عین هم دیگن. دوتا ماده دارید که به لحاظ ترکیبات عناصر سازندشون عین هم دیگن. اون موقع این دوتا ماده دیگه نمیتونن به لحاظ ترکیبای به لحاظ خواص شیمیاییشون با هم فرق داشته باشن. یعنی اگر دوتا چیز باشن که ساختار زیر اتمیشون عین هم باشه، دیگه نمیتونه یکیشون مثلا اسید باشه یکیشون باز باشه. اگه اون پایینیا، اون مجموعه پایمون که اینجا میشه مجموعه فیزیکی، ثابت و فیکس بشه، دیگه اون مجموعه بالایی از اون تبعیت میکنه، یا بر اون مبتنیه یا بر اون عارض میشه، حالا هر ترجمه‌ای بذار. ولی این مفهوم جالبیش این بود که اندازه رابطه علیت قوی نبود. یعنی اون لازم نیست که حتما اون چیزی که پایه قرار میگیره علت اون چیزی باشه که بالا قرار میگیره. مثلا یه مثال خیلی ساده، اگه دوتا دایره باشن که محیطشون هم اندازه باشه، مساحتاشون هم حتما هم اندازن. یعنی ما نمیتونیم دوتا دایره داشته باشیم که محیطشون مثل هم باشه ولی مساحتشون فرق کنه. بنابراین میتونیم بگیم مساحت دایره روی محیطش سوپرونه یا مبتنی، ولی اصلا رابطه علیتی وجود نداره. یعنی اینطور نیست که محیط دایره علت مساحتش بشه. ضمن این که من میتونم برعکس اینم بگم، یعنی بگم اگر دوتا دایره از به لحاظ مساحتشون مساوی بودن، حتما محیطشون هم یکیه. یعنی رابطه میتونه متقارن هم باشه، هم الف مبتنی بر ب باشه هم ب مبتنی بر. در صورتی که در علیت ما همچین چیزی نداریم دیگه. مثلا اگه الف علت ب، قاعدتا دیگه ب علت الف نیست. این رابطه خیلی توجه فلاسفه رو به خصوص فلاسفه ذهن رو جلب کرد که شاید رابطه ذهن و مغزم یه چیزی از این سنخ باشه. یعنی اگر دو نفر آدم هستن که مغزشون عین همه، حتما به لحاظ خواص ذهنی هم مثل همن، ولی برعکسش نیست. ممکنه به لحاظ خواص ذهنی مثل هم باشن ولی مغزشون با هم فرق بکن. کسی که رو این مفهوم به اصطلاح سوپرونینس خیلی کار کرد و خیلی مطرحش کرد، همون فیلسوفیست که آقای زاکری هم اسمش رو بردن به اسم کین. منتها مسئله‌ای که در مورد رابطه سوپرونینس پیش اومد این بود که بعد از یه مدتی اون امیدهای اولیه‌ای که فلاسفه به این رابطه داشتن که انقدر پلاستیسیته داشته باشه که بتونه رابطه ذهن بدن رو توضیح بده، برآورده نشد. یعنی مقالاتی که بعدن نوشته شد نشون دادن که رابطه سوپرونینس در واقع یک رابطه، حالا اگه اصطلاح تخصصی بخوایم به کار ببریم، هستی شناختی نیست. ربطی به این که در عالم خارج چگونه چیزها با هم مربوطن نداره، بلکه صرفا داره میگه دوتا چیز با هم تغییر میکنن، در واقع تبدیل شد به یک رابطه هم تغییری یا کووریانس. یعنی این که اگر دوتا چیز، همون مثال رو دوباره برگردیم بزنیم، محیطاشون یکسان باشه مساحتشون یکسان، اگه محیط تغییر بکنه مساحت هم تغییر. و اون انتظارات اولیه‌ای که فکر می‌کردن رابطه سوپرونینس انقدر قویه که مسئله مایند بادی رو توضیح بده، در واقع تا حدود زیادی نقشه براش شد. نویسنده کتاب هنوز از این نظریه دفاع می‌کنه، یعنی از این نظریه دفاع می‌کنه که ما می‌تونیم رابطه ذهن و بدن رو بر اساس سوپرونینس یا همین رابطه ابتنا توضیح بدیم، و در ضمن این رابطه ما رو یه ماتریالیست یا ماده انگار هم نمی کنه. یعنی به ما نمیگه که هر چیز تو جهان هست فقط مادیه، یه چیزای غیر مادی هم هست مثل حالتهای ذهنی، ولی این حالتهای ذهنی که غیر مادی هن دارای رابطه سوپرونینس هن به اصطلاح حالت مغزی. نکته که به نظر من رسید در واقع در این فصل اینه که این گزارش به نظر من میرسه گزارش دقیقی نیست. یعنی اگه یکم بخوایم به اصطلاح با اصطلاحات صحبت بکنیم، دوگانه انگاری در ویژگی نتیجه سوپرونینس نیست. دو تا چیز میتونن با هم رابطه سوپرونینس داشته باشن و این ما رو به اصطلاح مجاب نمیکنه که بگیم اینا از دو سنخ هویت متفاوتن، یکیش فیزیکیه یکیش غیر فیزیکیه. نویسنده کتاب تو این فصل به نظر من این نکته رو پیش‌فرض داره میگیره و هیچ وقت هم براش استدلال نمی‌کنه و طرحی که در آخر بهش میرسه در واقع به نظر من خیلی طرح قابل دفاعی نیست، چون میگه سوپرونینس یا این رابطه ابتنا کافی است برای اینکه تضمین بکنه ذهنی امر غیر فیزیکیه، در صورتی که کافی نیست. ولی یه نکته مثبتی که این فصل داره و من خیلی در واقع پسندیدم یا خوشم اومد از این روی کرد که به نظر من واقعا درسته و این نکته آخری است که من عرض می‌کنم، اینه که یه روی کردی هم در فلسفه ذهن وجود داره که به خصوص توسط یه کسانی مثل چالمرز و مکگین و اینا حمایت میشه ازش، اینی که انگار در مسئله آگاهی شعور یا کانشسنس ما آدم ها یک راز غیر قابل حلی هست که هر چقدر علوم تجربی پیشرفت بکنن این راز از یه سنخیه که حل شدنی نیست. برای همین هم اسمش رو گذاشت مسئله دشوار آگاهی. اینکه چی میشه که در یه جهان فیزیکی که ما مغز داریم یهو یه چیزی اون وسط ظاهر میشه به اسم آگاهی. ما میتونیم احساس هم داشته باشیم، اون کیفیت ذهنی هم میتونیم داشته باشیم. و بعد یه کتاب خیلی معروفی نوشت به اسم ذهن آگاه و استدلال پشت استدلال که این مسئله سنخش با همه مسائل فرق کنه، این مسئله قابل حل نیست، این مسئله مثل معجزه تبدیل آب به شرابه، نمیتونید شما با قوانین متداول و مرسوم حلش بکنید. مسلین تو همون فصلی که نظر خودش رو توضیح میده که این حرفی که میزنه به نظر من، نظر شخصی من درسته، اینی که واقعا میگه که یه همچین امر رازآلودی راجع به آگاهی وجود نداره. همونقدر مسئله آگاهی رازآلوده که هر گونه علیت دیگه تو جهان فیزیکی. حالا من فرصت ندارم از رو بخونم، ولی یه صفحه 264 کتاب تصریحاً اینو میگه. همونقدری که باروت علت ایجاد انفجاره و هر چقدر این امر عجیب و رازآمیز و رازآلوده در جهان فیزیکی که یه چیز علت یه چیز دیگه میشه، در رابطه بین مغز و آگاهی هم چیزی بیش از این رازآلود نیست. یعنی به هر حال در علم تجربی هم شما به یه نقطه میرسید که بیش از اون نمیتونید توضیح بدید، اون رو مفروض میگیرید، بقیه چیزها رو بر اساس اون توضیح میدید. در مورد رابطه ذهن و رابطه مغز و آگاهی هم به یه همچین سنگی میرسید و اونو دیگه نمیتونید، ولی بقیه چیزها رو میتونید بر اساس اون توضیح بدید. این به نظر من نکته خیلی مثبتیه که این در واقع روی کرده مسلم داره، یه جور راززدایی از کار از مسئله آگاهی که خلاف روی کرده چالمرز و مکگین و لوین و دیگران قرار میشه. خب من چون دو تا نقش باید ایفا بکنم، تشکر میکنم از آقای دکتر سعیدی مهر و آقای دکتر زاکری. قاعدتا آقای دکتر زاکری اگر خیلی کوتاه در حد چند دقیقه نکاتی رو میخوان مطرح کنن که به پرسش پاسخ هم برسیم.
من فقط به چند نکته اشاره کنم. اولا تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سعیدی مهر و جناب آقای دکتر شهرزایی که توجه کردن، کتاب رو مطالعه کردن و نکات قابل استفاده رو متذکر شدن. من فقط به طور خلاصه چند نکته رو اشاره میکنم. یه نکته‌ای که هم در صحبت‌های جناب آقای دکتر سعیدی مهر بود و هم جناب آقای دکتر شهرزایی تعلیقی بود که به فصل دوم من زده بودم. جناب آقای دکتر شهرزایی هم اشاره کردن بین در واقع آموزه‌های کلامی، بین آموزه‌های دینی ما و دوگانه انگاری جوهری به نظر من ملازمه‌ای نیست. یعنی اینطور نیست که کسی که متدین است لزوماً باید معتقد به دوگانه انگاری جوهری، حالا از سنخ دکارتی یا افلاطونی یا حتی ابن سیناییش باشه، چون که ما دیدیم که ملا صدرا با این که در واقع یک حکیم مسلمان هست از اون دوگانه انگاری جوهری فاصله گرفته و منشأ نفس رو فیزیکی میدونه. حالا در هر حال البته ملا صدرا هم تجرد نفس رو در یک مرحله میپذیره، اما منشأ نفس رو فیزیکی میدونه. بنابراین این ملازمه بین دوگانه انگاری و آموزه‌های کلامی ما نیست. و اگرم در فصل دوم تعلیقی زدی شده و به دفاع از دوگانه انگاری پرداخته شده، نظر ناظرانی بوده که در واقع کتاب رو در واقع برش نظارت میکردن و من به عنوان وظیفه این رو انجام دادم. طبیعتاً ممکنه کسی بگه که در فصل‌های بعد هم باید تعلیقه می‌زدید. من معتقد نبودم که به کتاب آموزشی زیاد پاورقی و تعلیقه بزنم. فقط جایی که فکر می‌کردم لازمه برای فهم کتاب پاورقی خیلی مختصری در توضیح آوردم. والا در مقدمه هم گفتم که اگر ما بخوایم مقایسه کنیم در واقع این دیدگاه رو با دیدگاه حکمای مسلمان یا اظهار نظر کنیم، کتاب خیلی مفصل‌تر از این حجمی که داره میشه و به نظر من کتاب آموزشی نباید خیلی خسته کننده باشه. این کتاب با در واقع قلم ریزی هم که داره حدود 500 صفحه است، بیش از این فکر میکنم که گنجایش نداشت. یه نکته دیگه هم در مورد وقوع تبعی که سوپرونینس رو اشاره کنم. ببینید البته ترجمه تا یه حدیش مربوط به سلیقه است. من این وقوع تبعی رو که در واقع معادل سوپرونینس گذاشتم با توجه به معنای لغوی این کلمه در انگلیسی بود. یعنی اگر شما کلمه سوپرونینس رو در دیکشنری انگلیسی نگاه کنید، معنای لغویش همین وقوع تبعی است، یعنی واقع شدن به تبع چیز دیگری یا روی چیز دیگری. من دیدم که در واقع در هر حال هر معادلی برای این اصطلاح بگذارم باید توضیحش رو بنویسم، چنان که در زبان انگلیسی توضیح داده میشه. بنابراین معادل رو از روی معنای لغوی انگلیسی انتخاب کردم و همراه توضیحی که در اون آوردم. ممکنه در واقع معادل دیگری شاید ابتنا زیباتر باشه، به لحاظ در واقع خوش ساختی بهتر باشه، ولی در هر حال اون موقع من این سلیقه رو داشتم. در مورد ترجمه فرهنگی قبل از آقای شیخ رضایی دوستان دیگری هم اینو به من تذکر دادن. یعنی همون موقع که من کتابو ترجمه می‌کردم بعضی از دوستان دیگر هم به من گفتن که در واقع فارسی کردن مثال‌ها یا اسم‌ها ممکنه که تو به اصطلاح تو ذوق خواننده بزنه. من تصورم این بود که اینطوری نیست، یعنی فکر می‌کردم که ما لزومی نداره بعضی جاها اسم‌های انگلیسی جایی که هیچ دلالت خاصی نداره و در واقع لزومی برای رسوندن مطلب هیچ لزومی نداره که این اسم انگلیسی باشه یا فارسی. به نظر من میرسید که در مواردی که چنین لزومی نیست ما اسم فارسی به کار ببریم. لزومی نداره، متن فارسی رو من دارم مینویسم. من وقتی یک کتاب رو ترجمه میکنم تا جایی که ممکنه نباید هیچ کلمه انگلیسی در اونجا به کار ببرم، باید کلمات فارسی باشن و همچنین اسامی. بله اگر جایی در یک مثال مشهوری اسمش خاصی اومده، طبیعتاً اگر اسم خاص رو عوض کنم ممکنه یه مقداری اینجا در واقع نامناسب به نظر برسه. اما در مواردی که صرفاً نویسنده به اقتضای زبان انگلیسی یک اسم انگلیسی گذاشته، من وقتی دارم به زبان فارسی می‌نویسم در واقع سلیقه من اینه که یک اسم فارسی رو به کار ببرم. جناب آقای شیخ رضایی مقدار مبالغه کردن. من هیچ جا عبارت اینجوری ندارم که همپل میگوید شاگردم مجید. من هر جا اسم رو عوض کردم همه رو عوض کردم به تناسب. نه اینطوری نیست که یک جا فرضاً استاد اسمش انگلیسی باشه شاگرد اسمش فارسی باشه، یا دو نفر همکلاسی یکیشون اسم بله ممتنع نیست، ولی ممکنه که در واقع به نظر خواننده خوب نیاد و در واقع مانع فهم بشه. اینجوری نداشتیم. اون مثال داستان
بله
خب حتما اگر بوده من قبول میکنم.
باید 173 اما باید توجه داشت که تلاش همپل برای تحلیل رفتارگرایانه گزاره روانشناختی سعید دندان درد دارد چندان قرینه توفیق نبود.
بله بله اینجا چون اصل مثال بحث همپل نبوده، در واقع بحث تبدیل گزاره‌های فیزیکی در واقع به گزاره‌های ذهنی به گزاره روانی بوده، من در کل متن اسم رو جابجا کردم. اینجا یه لحظه این نویسنده پای همپل رو به میان کشیده، بنابراین منم از دستم در رفته. طبیعتاً اگر این مانع فهم میشه باید اصلاح بشه. من به نظر میرسید که این تبدیل ها خیلی مانع فهم نیست و در متن فارسی به نظر من باید کلمات همه تا جایی که ممکنه فارسی باشن. اون داستان مری و فرهاد هم طبیعتاً اون دوتا داستان جداست، یعنی اون مثال مری که از مقاله جکسون هست، البته اون رو من ابتدا عوض کرده بودم به جاش گذاشته بودم مریم، ولی دوستان من تذکر دادن برگردوندم به مری چون اصطلاح خاصی بود که نویسنده در اون مقاله به کار برده بود. اما داستان فرهاد از مری جداست و اینا در واقع در متن یک مقاله نیستن و خیلی به هم ربطی نداره. در مورد قانون تابعیت هم همین مثال رو دوستان من تذکر دادن که نویسنده اگر در مورد قانون تابعیت میگه داره با توجه به قوانین تابعیت یک کشور دیگه میگه. منم وقتی مثال رو تغییر دادم با توجه به قوانین تابعیت ایران تغییر دادم. حالا البته الان جزئیاتش یادم نیست، ولی همون موقع دوستان من چون این متن کتاب رو در یک جمع چند نفری ما با هم خوندیم و خیلی از این مطالب رو دوستان تذکر دادن، اون جایش که پیشنهاد بوده عوض کردم. اینجا هم دوستان من تذکر دادن که شما باید اگر مثال رو ایرانی میکنید قوانین تابعیت ایران هم باشه، و من فکر میکنم اون موقع این مثال رو اینجوری در واقع با این توجه تغییر دادم. حالا اگر با قوانین تابعیت ایران سازگار نیست باید تغییر کنه. در مورد ریجید هم به نظر من معادل ثابت هم توی ادبیات فلسفه زبان به کار میره و من معادل ثابت رو خوشساختر از صلب میدونم. کلمه صلب خیلی خوشساخت نیست. اگر من دو گزینه داشته باشم کلمه ثابت رو به کار ببرم یا صلب رو، کلمه ثابت رو به کار میبرم و فکر میکنم که تو این ادبیات کلمه ثابت هم به کار رفته. در مورد دیویدسون یه نکته ای رو اینجا من تذکر بدم. نویسنده به دیویدسون ارادت داره و اتفاقا، البته این فقط اتفاقی بوده که رساله من هم درباره یکی از نظریات دیویدسون بوده، اینا البته فقط اتفاق بوده و همون جوری که هم جناب شیخ رضایی هم فرمودن یه مقداری بحثش درباره دیویدسون شاید ناکافی باشه، قانع کننده نباشه، این رو من میپذیرم، ولی در هر حال بنا نداشتم که زیاد تعلیقه بزنم. فقط در مورد معادل انومالوس مونیسم که من گذاشتم یگانه انگاری غیر قانونمند و ایشون به تبع آقای دکتر ضیاء موحد فکر میکنم گفتن که وحدت بیقانون خوبه. ببینید این انومالوس مونیسم من خیلی دنبال معادلش گشتم، معادل خوبی پیدا کنم. پیشنهادایی هم شد. به نظر من ما مونیسم رو نمیتونیم وحدت بگذاریم، چون بالاخره ما باید یک قولی، یک اصالتی، یک انگاری چیزی بهش اضافه کنیم، بعد مثلا بعدم اتحاد بگیم، چون فکر میکنم اتحاد و وحدت یه مقداری با هم دیگه فرق داره. بی قاعده که معادل خوبی نیست، چون قاعده بیشتر بار عملی داره، در حالی که اینجا بار عملی نداره، بار در واقع نظری داره. ولی مثلا یگانه انگاری بی قانون، اگر بی قانون بار منفی نداشته باشه معادل بدی نیست. البته میپذیرم که غیر قانونمندم خیلی یه مقداری کلمه سنگینیه، اما بیقانونم اگر معنای منفی نداشته باشه معادل بدی نیست. فکر کنم شاید یه مقداری بیقانون معنای بدی داشته باشه. دیویدسون این معنای منفی رو اینجا نمیخواد برسونه، چون همونجا هم دیویدسون در واقع وقتی این نظریه رو مطرح میکنه میگه بین امور ذهنی و فیزیکی قانون نداریم، اما تعمیم های شبه قانون رو اونجا میپذیره. بنابراین شاید بیقانون یه مقداری بیش از حد تأکید داشته باشه و این مد نظر نباشه. در مورد اصطلاح اور دترمینیشن که من گذاشتم تعیین چند جانبه، طبیعتا منظورم این بوده از تعیین از جانب چند علت، ولی شاید تعیین مضاعف اون موقع در اختیار ما نبوده، این اصطلاح رو اون موقع به کارم، چون گفتم ترجمه مال خیلی وقت پیشه. به نظر من معادل بعدی نیست، اگر من قرار شد اینو اصلاح کنم این رو به جاش به کار میبرم. در مورد اسم کیم هم، در مورد اسم کیم ما خیلی گشتیم که ببینیم تلفظ این آقایی که این فیلسوف ذهن چیه. ظاهرا اصلش کره‌ایه. به نظرم میرسه که تلفظ درستش همونی که تو این کتاب به کار رفته، یعنی جیگ وون هست. حالا دوستان منم زحمت کشیدن این طرف اون طرف در مورد اینکه اسم تلفظ این اسم چیه زحمت زیاد کشیدن و به این نتیجه رسیدیم که اسم جیگ وون، و الانم فکر میکنم که همون درست باشه، جیگ وون نیست، تلفظ کره‌ایش همون جیگ وونه. دیگه در مورد یه نکته هم فقط بگم، چون وقتم نیست، من خودم هم مسافرم. در مورد پرسونال آیدنتیتی فکر میکنم که این همانی شخصی بهتره، چون ببینید ما تو متن خیلی از موارد داریم که میخوام بگیم که به چه معیاری سعید اکنون همان شخصی است که 2 سال پیش بوده یا 20 سال پیش بوده. اینجا هویت خیلی ترکیباتش رو نمیتونیم به کار ببریم، باید بگیم که سعید با همان شخص 20 سال پیش هویت دارد یا هویت دارد. این به نظر من بحث، یعنی معادله رو خوب نمیکنه، اما به راحتی میتونیم این همانی رو ترکیباتش رو به کار ببریم، بگیم سعید همان شخص چی است مثلا 20 سال پیش است، یا سعید با اون شخص 20 سال پیش این همانی دارد، در حالی که اگر ما هویت رو به کار ببریم توی این ترکیباتش گیر میافتیم. بنابراین در بعضی از معادل گزینی ها من به ترکیبات هم توجه داشتم. در هر حال خیلی در واقع تشکر میکنم از اینکه توجه کردید و این نکاتی هم در واقع مواردی که فرمودید بعضیش رو طبیعتاً اگر در آینده لازم باشه، قرار باشه این کتاب مجدداً اصلاح بشه، من اونها رو ازش استفاده خواهم.
خب من فکر می‌کنم همینجا جلسه رو میتونیم خاتمه بدیم. تشکر میکنم از همه دوستانی که تشریف آوردن و آقای دکتر سعیدی مهر و آقای زاکری که از قم تشریف آوردن و از صبر و حوصله شما ممنون.